بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: نقش معلمین در زمین سازی ظهور. 21 آبان ماه 1397، تهران، دانشگاه فرهنگیان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام محضر شما دانشجویان و اساتید محترم حاضر در جلسه. من فکر کنم موقع استخدام یا موقع در واقع عضوگیری، فکر کنم از ته کلاس انتخاب کردن برای معلم شدن. مشخص کاملا آیا دکتر فرمودن آیا اتفاقی هم برای ظهور میفته توی دل این بالاخره معلمات چیزی بالاخره بیرون میاد یا نه؟ با چهره هایی که من میبینم بیشتر فکر میکنم باید در مورد فرق زاله در حوزه مهدوی صحبت بکنم تا حالا امیدی داشته باشیم چیزی میشه یا نمیشه. چشم. آیا دکتر فلسفه خوندید شما؟ درسته؟ تو من پرستم ها؟ ایشون خیلی استادانه سخنرانی منو مهندسی فرمودن. چهار تا سوالی که مشخص کردن ما دیگه تابع همون فرمایش ایشون کار رو پیش میبریم. من قبل اینکه عرضم رو شروع کنم، درخواستم اینه که چون الان دیدم اینجا گواهی های ضمن خدمتون هم آماده بود، بعد میخوام به چیه؟ گواهی حضوره. حالا اسمش گواهی حضوره. خب خدمتش هم به درتون میخوره دیگه، یه جایی میره توی پرونده یه جایی میشینه. جلسه منو جون هر کی دوست دارید به دید این گواهی موایا نگاه نکنید، هر کسی دوست داره پاشه بره پاشه بره. من میخوام بشینم چهار کلمه حرف حساب بزنم از نظر خودم، شاید از نظر شما ناحساب باشه. شما بشینید گوش کنید ببینید عاقلید و بالغ، ببین به درتون میخوره یا نمیخوره. کسی که فرمان دارن یا استاندار، ناخودآگاه جامع بار میاد شخصیتشون. چرا؟ چون من خدا از جلسه شورای تامین میاد بیرون، تو شورای تامین بحث امنیتی اون شهرستان یا استان صورت گرفته. آروم آروم چهار سال شما هر کسی یه جا بذارید یه من خدا کارشناسی بهش میدید دیگه، نه؟ یعنی کارشناسی تو اون رشته. این یه تو مسئله امنیتی یه سری چیزا سر در میاره. بعد یوهویی میره تو جلسه شورای فرهنگی عمومی یه سری مسئله فرهنگی و اجتماعی و اینا بحث میشه، یوهویی میره تو شورای مباحث اقتصادی و نمیدونم منطقه مثلا چه میدونم شرک صنعتی شهر یا استان و فلان و این چیزا. ما تو مؤسسمون از اون جهت که واقعا دنبال حل مشکلات کشورمون بودیم، یه روزی به چشم باز کردیم دیدیم شبیه دولت. واحد اقتصاد داریم، واحد کشاورزی داریم، واحد نمیدونم مهدویت داریم، واحد دشمن شناسی داریم، واحد سیاسی داریم. حالا میدونید اون از اون که پیگیره در واقع مباحث ما هستن مستحضرن. من انقدر تو این جلسات مختلف با کارشناسای مختلف میخوام بگم که مهدویت رو میخوام براتون از این حیث بگم که یه خورده جامع ببینیمش. الان شما مثلا یه هایی بیاید با یک کسی عزیزی که ادیان خونده صحبت بکنید، مهدویت رو از نگاه ادیان برای شما تعبیر میکنه. یا آقا در همه ادیان مختلف به یک روزی به عنوان ظهور اشاره شده، در ادیان ابراهیمی به صورت ویژه، در اسلام حتی ما دیگه اسمم داریم مشخصه رو دادن که در ادیان بقیه ادیان ابراهیمی نباشه، نه، اما در اسلام مشخصات و ویژگی ها و خاص و فلان شیعه و سنی همه قبول دارن یک فردی با نام خود پیامبر و با صفت مهدی که صفت ایشون هست و لقب ایشون هست ظهور خواهد کرد. این یک نگاهیه. بعد حالا میتونیم بحث بکنیم که آقا اسم ایشون چیه، نمیدونم مثلا میتونه همین کسی زنده باشه یا نباشه، اون یالا بحثای عقیدتی و کلامی پیش میاد راجع به اون رو هم من میگذارم. خب لازمه. یک موقع از شما دارید دنیا رو مرور میکنید یا یک فردی هستید که آینده پژوهی خوندید، فیوچرولوژی خوندید، نگاه میکنید میبینید که یک شدنی در دنیا داره پیش میره، یک مسیریه، یک سیرورته، یک اتفاقاتی داره میرسه. همونجوری که باعث میشه یک نفر بلند شه بیاد بگه که آقا دنیا یه دهکده کوچیکه، بگه دنیا داره میشه اندازه یه دهکده که همه تو اون دهات همدیگر میشناسن، درسته؟ این الزامی نداره طرف مثلا نگاه دینی داشته باشه. داره بررسی میکنه، میگه عصر ارتباطات یه همچین چیزی رو بالاخره رقم خواهد زد، مشخصه. درست شد؟ خیلی هم حالا مثلا کافر باشه، بیدین باشه، مسلمان باشه، چندان به حال ما تفاوتی نمیکنه، توفیقی نداره. یک نگاه، نگاه سیاسیه. توی نگاه سیاسی میاد و حکومت‌های مختلف رو بررسی میکنه، ایده های حکومتی رو میاد بررسی میکنه، میگه آقا یک برهه‌ای از دنیا، یک برهه‌ای رو از دنیا، یک زمانی از دنیا، یک بازه زمانی رو از دنیا کمونیسم گرفت به خودش، مشغول خودش کرد، نصف دنیا رو مشغول خودش کرد. نصف اروپا نگاه کمونیستی داشته، نصف دیگه نگاه کپیتالیستی داشته. اما حالا یک سوال، اونهایی که تمام این اسم‌ها رو امتحان کردن، همه این روش‌های حکومتداری رو امتحان کردن، اونها چی میگن؟ آیا مثلا آقای فوکویاما که میگفته که آقا دنیا پایان تاریخش با لیبرالیسمه، هنوز سر حرف خودش هست؟ که الان میدونید نیست. ببین تمام اینها رو وقتی نگاه بکنید، شما یه نگاه جدیدی و میان رشته‌ای به مهدویت پیدا میکنید که بنده در مورد تک تک اینها وقت گذاشتم و رفتم تحقیق کردم و آدم گذاشتم بره تحقیق بکنه و با صاحب نظران این حوزه ها رفتم نشستم صحبت کردم. یک نفر از علمای شیعه به اسم آیت الله سند بحرینی، ایشون یک نگاه خاص در حوزه رجعت داره که نگاه شاذیست در حوزه. بنده ایشون رو در نجف پیدا کردم، 2 ساعت و 45 دقیقه با ایشون فقط راجع به رجعت صحبت کردم. رفتم خونهشون تو نجف، خونهشون این مملکت خودمونم نبود. اخیراً بنده کربلا بودم در نجف، کربلا نجف رفتنی برای ایام اربعین، در نجف نزدیک 1 ساعت و نیم بنده جلسه داشتم با فردی به اسم علامه بدری که ایشون روی حوزه مبحث ظهور امام زمان، امام زمان رو مد نظر شیعه ها در ادیان دیگه تحقیق کرده، تحقیقات مفصلی کرده، حتی به حدی بحث متخصصی شده بود، کشیده شده بود به حروف الفبای آرامی و عبری که این کلمه رو شما چی قرائت میکنید، من این کلمه رو این قرائت میکنم، با هم کتاب رد و بدل کردیم. توی حوزه سیاسی، تو حوزه نمیدونم مثلا حالا فیوچرولوژی، آینده پژوه، همینا رو میذاره، یک نگاه جدیدی به شما میده که هیچ کدوم آنها اون نگاهی که الان دارید نیست. از نظر من نگاه کامل ترین نگاهه. بنده راجع به اینکه امام زمان در ادیان سخنرانی کردن، پس بزنید تو اینترنت بیاد. امام زمان در منابع برادران اهل سنت در دانشگاه پیام نور گنبد سخنرانی کردم که تقریبا اکثریت دانشگاه بچه اهل سنت بودن، یعنی به عمد اونجا رو انتخاب کردم، یک منطقی که اهل سنت باشن، همونجا بحث بشه، اون جدا. اما میخوام به هر زمرو و تک تک اینها رو جدا صحبت کردم. راجع به فیوچرولوژی یک صحبت از بنده نوعی نیست، اشتباه نکنید، میخوام به اون نگاهه برسیم، مقدممه. شما بریمسید تو اینترنت پیشبینی داعش، هیچ اسمی ننویسید تو گوگل، بنویسید پیشبینی داعش، یکی از آفرای گوگل پیشبینی داعش رایفی پوره. بعد 2009 سخنرانی کردم، هست تو اینترنت بزنید میاد. داعش رو 2 سال قبل از وقوعش پیشبینی کردم. چطور موفق شد؟ هیچ سیاستمداری نتونست این کار بکنه، به خاطر تسلط بر پیشگویی های منجر به ظهور در بین صهیونیستا، نه در بین الزامشه، دقت کنید، در بین صهیونیستا. آیا اونا هم یه پیشگویی ها دارن؟ بله. پس شدنیه. وقتی ما یک طرف نگاه میکنیم، یک بخشی از اون وجود رو میبینیم. گفت هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من مجست اسرار من. اما وقتی همه اینها رو با هم دارید پیدا میکنیم، مثلا آقای شیخ حسین عمرانی ما داریم، عمران حسین، ایشون تخصصش رو حوزه دجالیسمه، روی پدیده آنتیکرایست داره کار میکنه. ایشون یه ایران سفری داشتن، دفتر ما هم اومدن، ما یک ساعت و نیمی فقط راجع به دجال باشون نشستیم بحث کردیم، که خیلی همیشه معروفه، این کاراکتر جهانیه ها، تو کل دنیا تو بحث آخرالزمان شناسی ایشون میشناسنش. و من چون نظرشون رو شنیدم یک ساعت و نیم فقط داشتم شون بحث میگم که کل نگاه شما به مقوله دجال اشتباهه. اصلا ما در اسلام به این شکلی که الان شما فکر میکنید وجود داره اصلا چیزی تحت عنوان دجال نداریم. اینها عمدتا اسرائیلیات، تازه مسلمانان مسیحی و یهودی اینها رو وارد اسلام کردن. حتی جالبه شما بگم مثلا تو همین بحث دجال، این آخرین مثالمه، تو بحث دجال وقتی از خود مسیحی ها میپرسی در کتاب مقدس در بایبل چند بار دجال تکرار شده، مثلا میگن چه میدونم 3 بار 4 بار لفظ دجال، در حالی که 20 خورده مرتبه استفاده شده. یعنی چی؟ یعنی اونا بلد شمردن بلدی؟ تو شمردن بلدی؟ نه، مشکل اینجاست که اونا انجیل رو به زبان انگلیسی میخونن. حضرت مسیح که نه انگلیسی حرف میزده، نه در واقع 4 نویسندگان اناجیل اربعه انگلیسی حرف میزدن، هیچ کدوم اینا نبوده، اونا به زبان آرامی صحبت میکردن. اینجا اینا حتی بعضا چششون به انجیل پشیتا نیفتاده، انجیل اصلی به زبان آرامی. این اینی که ما قرآن رو عربیشو بزنیم کنار بریم فارسی بخونیم، بعد شیطان رو مثلا ما ترجمه کرده باشیم چی؟ 27 بار شیطان تکرار شده باشه تو قرآن، مثال میزنم، ما 24 تاشو نوشته باشیم اهریمن، 3 تاشو نوشته باشیم چی؟ همون شیطان. بعد بهت بگن شیطان چند بار در قرآن تکرار شده، شما بگی 3 بار. تا این حد اوضاع مطالعاتی خرابه. هر کسی هم که از مادرش قهر میکنه نشانه شناسی میکنه. الحمدلله الان بحث آزاد رسانه‌ای از هر کدوم از شما، الان گوشیتونو میذارید جلو خودتون یه کانالی میزنید و شروع میکنید پیشگویی کردن و فردا میدم یکیتون میشه شعیب ابن سالا، یکی میشه نفس زکیه و یکی میشه امام زمان. و الان دیدین کارت بازه اعلام کردم امام زمانم اینه. من دفتر خودم خیلی اینا میان، یه باری که اومده امام زمان بوده، یه باری که اومده شعیب ابن صالح بوده، من با اینا نشستم صحبت کردم بحث کردم. تو چرا توهم میشن بعضی حالا دوز رو رعایت نمیکنن، بی انصافا سنتی و سنتی این میزانش و مقدار رو رعایت نمیکنن، قاطی میکنن. خب اما ایده هم هستن که در اثر مطالعات غیر اصولی بین انحراف دچار میشن. یه عزیز اومد گفت من امام زمان، گفتم چرا؟ گفت بنده نقل اهل سنت رو در مورد مهدویت قبول دارم. گفتم چی شو؟ گفت این که مهدی به دنیا میاد نه اینکه از اول زنده باشه. شیعه میگه امام زمان زنده است الان، اهل سنت میگن زمانی که بخواد ظهور بکنه مثلا تو 30 سالگی 30 سال قبلش به دنیا میاد. اهل سنت هم در زمین رو بدونید، خود اهل سنت هم شاید اینو ندونن، اهل سنت دو دستن، یک عدهشون قائل بر ولادتن، یعنی امام زمان به دنیا آمده، یک عده که اکثریت هستن قائل بر ولادت نیستن. گفتم خب، گفتش که اهل سنت هم میگن که آن فرد وعده داده شده از فرزندان امیرالمومنین از زهرا حسین، هیچ شکی وجود نداره. حتی وهابی ها همینو قبول دارن. بن باز مفتی سعودی ها که مسلمین رو تکفیر میکنه، او هم میگه کسی مهدویت رو قبول نداشته باشه کافره، کفرش رو اعلام میکنه. ایشون هم میگفت من از سادات رضوی هستم، شب توی خواب دیدم دستم رو زدم به خونه کعبه، گفتم انا بقیت الله انا سمسام المنتقا. بس صبح از خواب بیدار شدم این جملات تو ذهنم بوده، تو یادم بوده، رفتم تو گوگل سرچ کردم دیدم این جملاتی که امام زمان میگه، نکنه منم. بنده 1 ساعت و نیم 2 ساعت نشستم باهاش صحبت کردم، جلوی دوربین این بحث انجام شده. اگه ایشون رضایت داشته باشه من دارم مثلا پخش دارم بکنم فیلمش، گفتم ایرادی نداره فیلم برداری بشه، گفت نه خیر. بهشون اثبات شد که امام زمان نیست. بعد رفت برای منم هر از چنگا اس ام اس میفرستاد، حرم امام رضا نایب زیارتون هستم. امام زمان نایب زیارت شما چی میگید؟ چند وقت میشه که دیگه اومده بود دفتر ما، میگفتش که شعیب ابن صالحه، از شخصیت های قبل از ظهور دی. بعد بهش اثبات کردم نیست، برگشت من گفت یعنی تو هم نفس زکیه نیستی؟ به من گفت. بعد گفتم اه نه بابا، نفس زکیه آخه قبل ظهور شهید میشه، اصلا شهادتشون از علائم حتمیه ظهوره، جز 5 تای اصلیه. گفتم اه اونی که قبل از ظهور میخواد کشته بشه، من اونی که میخواد بمونه با امام زمان چای قم پهلو بخوره، تو حالا که اینجوری اصلا تو نفس زکی من شعیب ابن صالح کی بکی؟ چی میشه؟ به خاطر نگاه تکبودی بدون استاد غیر اصولی. من یه وایس برای شما پخش میکنم در ابتدای جلسه. این سخنرانی یکی از سیاسیون ما بیش از 42 سال پیش در قومه، آیت الله خزعلی، مرحوم آیت الله خزعلی عضو شورای نگهبان. ایشون خوب دقت بفرمایید، اون موقعی که این حرفا رو ایشون داشته میزده، من با خودم میگم اونا که پا منبر بودن چی میگفتن؟ میگفتن این بابا چی داره میگه؟ ما که نمیفهمیم چی میگه. 1355 این بن مرحوم آیت الله خزعلی، ایشون مفسر قرآن بود. بعد از انقلاب این مشاغل سیاسی و شغل‌های سیاسیش باعث شد این وجهه علمی ایشون خیلی دیده نشه. یکی از پسران ایشون به ما گفتش که دارم یه دارو تفسیری، حالا یه جایی برای تفسیر قرآن می‌ذارم به یاد پدرشون، از ما خواست کمکش کنیم. من گفتم شما بشین نوارای ابوی تو گوش کن ببینید چون تفسیر قرآن میگفته، مثلا موضوعی تفسیر میکرده، مثلا شروع کرده از سوره ابتدا حمد و بقره شروع کرده بیا تا ناس، یا مثلا چطور بوده ببین مدل کار. ایشون که داشت گوش میکرد یه تیکر برای من کات زد فرسته، گفت چی گفته این بابای ما. شما خودتون رو بذارید به جای آدمی که 42 سال پیش نه موبایلی هست، هیچ کدوم این حرفا نیست، نشسته دارم دو دقیقه من بیشتر نیستش، من این صوتو برای شما میذارم، شما بزرگوارا گوش کنید و قضاوت با خودتون.
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. کسانی که خودشون رو مؤدب، نرم، هموار، نیکخواه، بی‌طرف، حبجو، ضد باطل ساختند، اینا به دستشون خواهد آمد و نبض زمان برای اینا خواهد زد.
چون دارن آیه معروف مربوط به ظهور ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، یعنی یک اراده است. قبلا تو کتاب یهودی هم گفتیم ما در مزامیر داوود بعد از ذکر، ذکر یعنی اینجا تورات، بعد از تورات آوردیم، الان هم بهتون میگیم زمین به ارث صالحان خواهد رسید، شک نکنید این وعده الهی. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، آیه قرآن نمیشه که کارش کنی. داریشون تفسیر میکنه، میگه چه کسایی صالحانن که زمین به ارثشون میرسه؟ میگه این کسایی که خودشون مؤبد، نیکخواه، نرمخو، یعنی یک وظایفی بر دوششونه، یک سری ویژگی ها دارن، این افراد یه ویژگی هایی رو به دست میارن تو آخر الزمان که اینا شایستگی به ارث بردن رو پیدا میکنن. حالا تو اینجاش کار ندارم، ایشون شروع میکنه دو بعد رو توضیح دادن، هر کدومش مثلا 1-10 ثانیه طول بکشه. قضاوت با خودتون.
چون دنیا دنیای روبه کمال است اما با تدریج، چون چنینه باید جهان آماده شود برای اینکه به دست صالحین سپرده شود، باید آماده شود. آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یک خانه، از اون گوشه اتاق صدا بلند شد این گوشه بفهمه، از این گوشه بلند شد اون گوشه بفهمه. باید یک سلسله اعصابی کره رو به هم رفت بده که اصلا صداها، رنگها، چهره ها، دردها، فریادها رو همه بفهمن. این جنبه های مادیشه که با درست بشه تا بشه به دست صالحین اداره بشه، نه که در سبزوارند از ورامین بیخبر، در
شارژ لپتاپ ما تموم شد، برقش نزد. حتی آخرای جمله شون بوده، ببین نداره. من برقش میگم. شنیدید چی شد؟ گفتن یک آمادگی مادی لازم داره و یک آمادگی چی؟ معنوی. خوبه نداشته باشه حواستون به من باشه. حالا این واسه برقش هم می‌ذاریم که واسه میشه دیگه. حالا چیز خاصی نیست. من هم کیف ما کجاست؟ دوست ما هم دارم میاره. خوب حواستون به من باشه. باید اگر نظریات سیاسی گفتن دنیا باید بشه یک چی؟ دهکده، ایشون داره میگه جهان باید بشه یک خونه. دهکده بزرگتره، یه خونه باید بشه، نه این الانی که هست، اونی که تو ورامین از دسفول بی خبر، اونی که تو دسفول از سبزوار بی خبر. باید دردها، رنجها، چهره ها، رنگ ها، شادی ها به اشتراک گذاشته بشه. یعنی تو سرزرب خبر داشته بشی الان اون طرف ایران این حادثه ناگوار اتفاق افتاده و ناراحت کننده است. در اهواز حمله صورت گرفته، ادعی رو قتل عام کردن. نه اون حادثه که شاد کنه مردم، آقا این گل رو تو فلان بازی زدن، با خبر باش. آقا یارانه ها واریز شد، یه چیزی که شادتون بکنه. سرزرب، سرزرب، اینو در روایت هست. و این در ادامه شو میفرماد، میگه اینو
در روایت مربوط به قرآن در روایت اشاره بنا شده که نشستن هم حوزر رو میبینند، هم صدای حوزر رو میشنند، وقتی میخوان این حکومت رو بلند بکنند این طور بلند میکنند و بلند تو میشنند مردم اونقدر جفا و جور و ظلم دیدن که دیگه اعتمادهاشون از همه بریدند، از همه و داد میزنند. آیا یک منجی میشود به داد ما برسند؟
دیدی چی شد؟ که هنگام مردم قبل از ظهور اینطوری که هر کسی تو خونه خودش نشسته که کنجه، بعد با هم ارتباط دارن، هم همو میبینن هم صدای همو میشنون. یعنی اگر خدا وکیلی چرا دو سه سال پیش شما اینو به یه نفر میگفته بود دیوونه ای تو، میگه این کف دست میخواد چه اتفاقی بیفته که مثلا این جام جهان نمایی پیدا بشه. میگن وقتی آقا ظهور میکنه ما در رابطه داریم، میگه مردم کف دستشون رو نگاه میکنن میبینن، کاملا با خبر میشن، ظهور ایشون رو با چشم میبینن. شما نه 42 سال پیش، 20 سال پیش اینو به این نفر میگفتی گفت دیوانه شما، و اینا توهماته، اینا رو آخونده یادتون دادن، اینا میگفتن دیگه. این که امروز خدا داره یه کارهایی میکنه که ما دیگه نمیتونیم نفی عقلی بکنیم، روزی اتفاقات میفته. پس و در ادامه صحبتشون چی گفتن؟ گفتن ما تو روایات داریم که تمام اسمها تجربه خودشون رو پس میدن. بله تو روایات داریم که فردا کسی نگه بیاد بگی که حکومت ما زمان شکل میگیره خیلی هم خوبه، بعد یادی بالاش هم بگیم که ما هم اگه به حکومت میرسیم ایده ما هم خوبه، میگه نه خیر، هیچ حجتی باقی نمیماند. اصلا یکی از القاب ایشون حضرت حجته به واسه همین مسئله است، هیچ حجتی باقی نمیمونه، تمام حجت ها تمام شده، تمام اسمه ها امتحان شده، دنیا رو گند و کثافت خواهد گرفت، مولا از ظلمن و جورا. اینو شیعه و سنی انقدر نقلش کردن که مولا درزش نمیده. و این فضای ظهور که من فرصت نیست بیشتر از این تو این مقدمه بمونم، آقا راجب ظهور و مهدوی در فزنه، باید بگم نقش نظام تربیتی چیست تو این بحث، باید بگم تو کدوم بحث، تو کدوم مبحث، اول اونو باید تبیین کنم. اما این طرف ماجرا، خب باش آقا سلمنا، الان همینا اگر غربی ها میداشتن همین صوته، باش 1 میلیارد نفر مسلمان کرده بودن، حالا اگه مسلمان میبودن، اگه مسیح ایوانجلیستن صهیونیستن 1 میلیارد نفر مسیح ایوانجلیست میکردن. پیامبر به انگلیسی چی میشه؟ پروفت یعنی پیشگو، کسی که پروفسی داره، مسنجر، درست شد. اما چرا همه عمدتاً به پیامبر میگن پروفت؟ از نظر اینها کسی پیغمبری که حرفش درست دارد. متوجه چی؟ برای همین یک کسی مثل اشعیای نبی کتابش بوده، کی بهش رجوع میکردن؟ زمانی که میدونن 100 سال بعد حرفایی که زده بود اتفاق افتاد، گفتن علم غیبه، قطعاً پیغمبر بوده. حالا ببین کتابش، وگرنه یهود کلی پیغمبر داشته و کلی کتاب، چرا یهو دست گذاشت چند تا رو جدا کرد؟ گویا اینا به ما اثبات شد بله بوده. اینقدر پروفسی و پیشگویی برای اینا مهمه، مراکزی دارن اصلا باور نکردنی توی این حوزه دارن کار میکنن. ما رد یک کتابی در هندوستان زدیم و ازشون درخواست کردیم که اسکن کتاب ما بدن، گفتن ممنون نمیتونیم بهتون بدیم. آقا مگه چیه؟ یه سری روایت خود ما بودا، روایت خود ماست، متاسفانه افتاد دست اونا. یه کتابیه، حالا من ندارم اسمشو برم، افتاد دست اونا، گفتم اسکن کتاب خود ماست دیگه، روایت اهل بیت ما به چه دردتون میخوره؟ برای چی ممنوع بشه روایت اهل بیت ما؟ چیا رو توش دیدید که به خود ما نمیدید؟ در زبان عبرانی به پیشگویی میگن نبوید، از همون ناوی یعنی نبی، نبوت یعنی اصلا پیشگویی رو با نبوت یکی کردن، کسی که خبر میده، نبع میده، نه نبع خدا رو بر ما برسونه خبر خدا، نه نبع آینده رو مثلا برسونه به ما. حالا فرضاً ما الان تو اون عصر ظهورم باشیم، مثلا ما که تطبیق نمیدیم، ما که توقیت نمی کنیم و اجاز این کارم نداریم، صلاح نیست، صحیح نیست، درست نیست، اما که چی؟ اصلا من همین الان زمان پیغمبر دارم زندگی میکنم، خوبه؟ یه دی زندگی میکردن دیگه، نباید یه کارهای بالاخره انجام بدن؟ چرا همه ما شدیم فردوسی پور ماجرا، فقط داریم گزارش میکنیم بازی رو؟ بالاخره من تو این تیم میخوام توپ بزنم یا تو اون تیم؟ این مهمترین اتفاقه. و باشه سلام، نا قبول کردیم، دو دستیم دیگه، یا قبول نداریم که اون کارش نیست، میرمش میگه آقا به خدای نا هست به پیر و به قمری باید بحث کن، یا میگه قبول دارم. حالا میاد چی؟ تازه ابتدای کاره، حالا بشینیم بحث بکنیم. ببینید آقا جان، بسیاری از آیات قرآن رو وقتی شما بررسی میکنید، اگر یک نگاه و یک عینک خاص نداشته باشید، اصلا نمیفهمید قرآن چی گفته. قرآن کتاب قصه نیست، اما قصه هم داره و هیچ قصه ای رو هم کامل تعریف نمی کنه، چون لزومی نداره. مثلا میاد ماجرا اصحاب کهف رو نقل میکنه، میگه آره اونا میگفتن 3 تا بودن، 4مشون سگشون بود، نمیدونم مثلا 4 تا بودن، 5می سگشون بود، 6 تا بودن، 7می سگشون، مثلا اینطور میفهمن. بعد یهو میفهمن رجمن بالغیب، یه حرفیه میزنن. خب حالا خدا چند تا بودن؟ نمیگه، میذاردم تو خماری. آ چرا خدایا؟ میگه اصلا اهمیتی نداره، حالا مثلا 10 تا بودن مشکل حل شد، تو بفهم یه عده‌ای بودن پا کار خدا وایستادن. اون چیزی که به درد تو میخوره اینه. یا داستان حضرت موسی رو داره تعریف میکنه، میگه که بنده خدا خانومش باردار بود، وضع حملش رسیده بود، تو گل بارون گیر کرده بودن، بالا و پایین زمین و آسمون براشون میبارید، یا از دور یه آتیشی گرفت گفت من برم از اون یه تیکه آتیش بردارم ببینم این نور دید، برم بردارم بیارم، چون نور اون موقع یعنی قطعا آتیش، برم بردارم بیارم، رفت اونجا پیغمبر شو. فخ لعن علیک انک بالواد المقدس طوا. آره اذهب الی فرعون انه طغا، برو سمت فرعون. دیگه بعد از اون داستان کیو تعریف میکنه؟ حضور حضرت در مصر رو با هارون رفتن پیش فرعون. آقای همسرش چی شد؟ بچه پسر بود، دختر بود، آتیش برد نبرد چی شد؟ یا اهمیتی نداره. اما این قرآن مختصر مفید شدیداً داره قصه پیغمبر رو تعریف میکنه. 136 بار اسم حضرت موسی رو تو قرآن میاره، اسم پیغمبر خودم 4 بار. فکر کنم با لقبشون 5 بار. 136 بار اسم حضرت موسی رو میاره، قوم موسی رو بیشتر از هر قوم دیگه ای ذکر میکنه. چرا؟ چرا من باید تو سوره صافات پشت سرم همینجوری پیغمبر ببینم؟ آقا به چه درد من میخوره بدونم قوم حضرت صالح باش چی کار کردن؟ شما این داستانهای پیامبران رو برداری از قرآن، یک بخش قابل توجهی هست میشه دیگه. حالا یک دونه رو مثال میزدید دیگه ما متوجه شدیم دیگه. نه، این آیات با این عینک فقط قابل حله. این آیات آیات تمدن سازی است، این آیات روش امت سازی رو داره میگه. چند مرحله داره؟ یک، جامعه کفر را بشکن، نخ تسبیح جامعه کفر را پاره کن. کفر تونسته برای خودش سازه به وجود بیاره، تونسته روندهاشو درست بکنه، رویه‌هاشو درست بکنه، ساختار سازی کنه، تیم سازی کنه. کفر اون چیزی نیست که تو ذهن شماست یه چیز سلبی فردی خدا وجود ندارد. کافر فقط نمیگوید خدا وجود ندارد، کافر خیلی چیزهای جدید هم و ایجابی میگوید. کافر میگوید که این کارها هم هست. کافر معماری خودش را دارد، مناسبات اقتصادی خودش را دارد، ساختار میسازه، آدم جذب میکنه، آدم تربیت میکنه. وقتی مسلط بشه به مرحله میرسه که پیغمبر خدا صبور مثل نو که قرآن میگه 1050 تا کم 950 سال تبلیغ کرده، اون پیغمبر صبور یوی دادش در میاد میگه خدایا عذابو برسون. چرا؟ ولا یلدو، اینا دیگه نمیزان الا چی؟ کافر و فاجر. میگه سیستم کفر به در شما معلم ها میخوره، جوری مسلط شده، ساختار سازی کرده، هر بچه تو این جامعه به دنیا به دیگه کافره، چون تو مدرسه اینا دیگه درس میخونه. خدایا پسر خود منو مخشو زدن، درسته یا نه؟ دیگه فایده نداره تبلیغ من پیغمبر، دیگه فایده نداره برای اینا. شما الان بلنشید برید از بورکینافاسوی سفلا یه بچه رو بردارید بیارید اینجا بزرگش کنید، بچه چی میشه؟ مسلمانش. تعارف داریم؟ میگه اصلا جور اینها مسلط شدن، سازشونو به وجود آوردن، پک قابل ارائه خودشونو چیدن، من اصلا دیگه کاری ازم بر نمیاد. بعد از ظهور این اتفاق میفته که دقیقا عکس این میشه، چنان ساختار، چنان انسانهای الهی مسلط میشن و تربیت و تعلیم و دست میگیرن، دیگه نمیتونی کافر پیدا کنی. این نیست که اسلام الزام باشد، دقت کنید بنده اون تحقیق کردم اینه، چون ما تو قرآن داریم میگه اختلاف بین یهودی ها و مسیحی ها الی یوم القیامه هست، یعنی پس وجود دارن یهودی مسیحی بعد از ظهور هم چی؟ هستن، اما به شدت تعدادشون کم میشه. جبر هیچگاه وجود نخواهد داشت، به شما میگم کاملا از سر اختیار و این حل نشدنیه. البته برخی حالا تعویلا مادر میگن این قیامه منظور خود ظهوره و نمیدونم چه، با اینم بگفتم گوش ذهنتون باشه. چطور این اتفاق میفته؟ قرآن میاد این روش رو به مؤمنین آموزش میده. پس اولین کاری که میکنید چی؟ ساختار سیستم کفر رو میشکنید. کاری که انبیاء الهی کردن همین بوده. حضرت موسی چیکار کرده؟ رفته دیده خب فرعون مسلط شده، اقتصاد خودشو داره، معماریشو داره، مناسبات اجتماعیشو داره، ها همه چیز ساخته دیگه، جامعه کفرآمیزه، متأثر از چی؟ پرستش خدایانه، متأثر از جادو، متأثر از کابالا، متأثر از سحر. ایدئولوژی ها و ایدئولوژیست های فرعون کیان؟ سحره فرعون، ساحرانشان. اولین ضربه رو چنان انبیاء الهی محکم می‌زدن که نخ تسبیح پاره می‌شد. در تفاسیر داریم وقتی حضرت موسی، بذار آیاتش رو ترجمه کنم در یک جمله، کلش رو تفسیر بخوام می‌کنم به زبان تفسیر رایفیه میشه این. حضرت موسی آدم میشی؟ نه. پس بذار بنی اسرائیل رو بردارم ببرم. نمیذارم بریم. بگی که اومد. عصا رو انداخت، اژدها شد، جوری بالای تختش کوب کرد، از ترس ادرار کرد به خودش. تا قبلش میگفتن خدای خورشید بر روی زمین حلول کرده، هروس یا هروس در قامت کی؟ فرعون. از فردا تو کل شهر شایع شد که آقا این خدا بود یا رو تختش چیز شد. آره شلوار بردن و پشت عوض کنه. فاتحهشو خوند حضرت موسی. آقا رسول الله میبینه ساختار کفرآمیز و شرکآمیز زمان خودش مبتنی بر تفکرات جاهلیت که نژاد و عشیره گرایی توش مهمه، که نمیدونم اشعار جاهلی توش مهمه، سلبریتی های اون زمان یا آدم کشن، خوب قتل انجام میدن. کوری که میخواستن بخونن این بهمونه میگفت شیشتایی و میگفت چند تا جامعه و قهرمانی داریم از این حرفا، اینا نبود. کوری خونی اونا این بود. برو داداش تو از اعراب ربیعی، ما عرب مزری هستیم، عمرو ابن عبدودمون زده 50 توتون تو یه جنگ کشته، واسه ما از این کوریان نخون، میخوای بریم قبرامون رو بشموریم؟ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو دهنی که آقا رسول الله به اینها زد، ساختار جاهلی رو شکوند. حالا این تسبیح باره شده، دوناش باشیده. مرحله دوم، مرحله دوم چه اتفاقی میفته؟ اینجا نقش کلیدی تربیتی رو شما میبینید. باید این دونه های تسبیح رو پاکسازی کرد. 13 سال رسول الله مشغول این کار. افرادی رو که قبلا با نخ تسبیح جاهلیت نخ شده بودن رو حالا اون نخو پاره کرده، داره با فطرتشون آشناشون میکنه، با عقلانیت آشناشون میکنه، داره جذبشون میکنه. این مرحله میشه امت سازی. مرحله سوم چیه؟ نخ جدید تسبیح بندازیم. ما حالا بگیم کدوم دونه اول باشه، کدوم دونه دوم باشه. جامعه الهی شکل میگیره. به محض اینکه جامعه الهی شکل میگیره، کنارش یه جامعه‌ای به صورت کلود میاد بالا. اونم چیه؟ جامعه منافقین. اینا کیان؟ اینا کسایین که هنوز درست تربیت نشدن. بی تربیتایی هم که بر مبنای مدل رژیم قبلی فکر میکردن، اما الان نون تو چیه؟ رژیم کنونی. امکان نداره شما حکومت الهی تشکیل بدی کنار جامعه نفاق شکل نگیره. امکان نداره. قرآن کاملا نفی میکنه. برای همین چیکار منافقان کنار حضرت موسی رو نام ببره؟ میگه قارون، میگه سامری. فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه، همینجوری که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بدونید غلطا رو کیا کردن؟ و همون کسایی که از بنی اسرائیل بودن و غلطایی هم کردن، انقلاب حضرت موسی رو زدن. فرهنگ طلاپرستی در قارون تجلی میکنه، فرهنگ رفاه زده ای تجلی. قارون که با شاسی بلندش این ورمر میرفت، تخت و شورت آدم زیرش گرفته دارم میبونه. مردم که نگاه میکنن میگفتن آیه قرآنه، انهو لذو حزن عظیم، عجب حالی میکنیم، باک بر سر ما نشستیم پایین انقلاب موسی وایستادیم، معلوم نیست چی بشه، تشریزی درات در گوشنگی و عرض بدبختی و تحریم و محریم. نگاه کن زد برد لامصب همه رو، نگاه کجا داره، تورنتو هم داره میره. قارونا قرآن میفرماد کان من قوم موسی، بدونید پسر خالش یا پسر عموش بود. این تونسته غلط کنه. نفر بعدی که سامری، سامری که از نوادگان حضرت یوسف، از حضرت یوسف هم تا حضرت موسی بنی اسرائیل پیغمبر نداره، دوره فطرت، دوره غیبت، منتظر ظهور موسی بوده، نشونه هاش آمده بود، ندبه میکردن، گریه میکردن که ظهورش نزدیک بشه. درست شد؟ یعنی یه نفر از مریخ نیومده، یه نفر از آمریکا نیومده بزنشون، از درون خودشون جوشید. مرحله سوم آخرش هم برای پرسش و پاسخ. مرحله سوم که جامعه الهی شکل گرفته، جامعه منافق هم شد. یه سوال ازتون دارم، کسی تا رفته دقت بکنه که لفظ نفاق و منافق، ریشه نفاق در قرآن از کی به بعد استفاده شده؟ من خواهم اینو بهتون میگم، تقریبا در سوره های مکی نداریم، میشه اینو گفت، شاید یک مورد باشه. نفاق از سوره های مدنی به بعد شکل میگیره، مفهومش مطرح میشه. چرا؟ چون حکومتی تشکیل نداده بوده، فعلا کار حضرت سلبی بوده، داشته مفته. این نه، زمانی که میگه چی آره و مأمور به تشکیل حکومت میشه در مدینه، جامعه اسلامی رو میسازه، سریع اون بغل منافقه شکل میگیرن و عملا انقلاب پیغمبر منعرف میکنه. اون چیزی باید برسه نمیرسه، تعارف نداریم. کار به اینجا میرسه که سال 61 هجری آن کار را با نوه پیغمبر میکنن. بعد ما همه فوشامونو به کی میدیم؟ به یهودیا. آی پیغمبر کشتن، دیدید چه پیغمبر کشی را، نه که مسلمان را نکردن. فوشای قرآن رو به یهودی ها میبینیم، مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار، میگه اون کسایی که تورات میخونن همش عمل نمیکنن، مثل اولاغیان که بار داره میبره به این عمل نمیکنه. خب مثل الذین حملوا القرآن ولم یحملوه، هم باید اینا بگیم دیگه.
کسی که قرآن میخونه اما بهش عمل نمیکنه چه فرقی داره؟ چه بلایی سر جامعه پیامبر میاد؟ جامعه نفاق تونست مدیریت رو بر دست بگیره، کار پیش بود. حالا اینجا شبهی رو براتون برطرف میکنه که جدیه گیرتون نمیاد به شرط چاقو. چرا امام حسین قیام میکنه بقیه اماما قیام نمیکنه؟ این سوال کلیدیه. آقا یزید عرق میخورد اینا، نه که بقیه نمیخوردن. والی جون که عرق میکنه، شرط زمانه، زمان امام سجاد یه سال بعدش نیست؟ امام سجاد قیام نمیکنه جلوی یزید؟ کیا نمیتونستن؟ امام حسین میخواستن برای شهید شن دیگه، شهید شدن که کار نداره. یه نزدیک شده، آفرین. چی؟ فساد علنی شده. از چیه نشان؟ صبر کنید صبر. معیارای فساد چیه که علنی شده بود؟ نه که تو بقیه خلفا نرسید. خلفای عباسی چیکار کردن؟ چه پدر پسر پدر پسر بود؟ جدا سازی مسلمان از منافق بقیه امامون نکردن. بعد میکردن پس. چی؟ کفر آشکار. این دو بزرگوار نزدیک گفتن. ریام بوده همش. برای ریا تو بقیه که بیشتر بود که بابا حج میرفتن شما باید میدیدی. یک ادا اطوارا در می آوردن که باید میدیدی. یارو ریششو کند گفت برید اطرتکلون بزنید بگید این بالا ریش پیغمبر بوده، خودش کند. گفت ریش پیغمبر بوده، برید باش خواستگاری کنید. چی میگه؟ کارایی کردن که نگو. زمانی که مغول حمله کردن به دربار عباسی فقط 700 تا زن و کنیز از تو خونش کشیدن بیرون. 700 تا. میگفتش که آقا کی وقت میکرد اینا سر بزنی تو. آقا مشروب میخورد، زمان امام هادی متوکل امام هادی رو دعوت کرد، مشروب که ریخت هیچی به امام هادی تعارف هم کرد. یزید از این کارو نکرد. تا زمانی که شما مسلمترین اتفاق تاریخ اسلام یعنی عاشورا رو نفهمی یعنی چی، بعد انتظار داری بتونی بر مبنای بعد مردم کوفه بدبخت کجا باید میفهمیدن؟ ما نفهمیدیم، مردم کوفه باید میفهمیدن. اما خب مردم کوفه بالاخره فوشخورشون ملسه، بذار فوشامونو مونا بدیم، فوشو بده. چیه؟ کوفی ها فلان. آقا جان من به شما بگم، با آن معنایی که تو امروز میفهمی میگی شیعه یعنی چی، من قسم حضرت عباس میخورم پاش وای میستم، ما 200 نفر شیعه در کل جهان اسلام نداشتیم اون موقع. با اون معنی که تو شیعه هستی مثلا. تمام اونهایی رو که دارن در تاریخ سر... کسی که تاریخ خوندن میفهمه من چی میگم. میگن فتشیع شیعه بود، یعنی تو دعوای عثمان و حضرت علی طرفدار علی بود. تمام، معنی دیگه نداره. من حاضرم قسم بخورم به تعداد انگشتای دو دست آدم نداشتیم به غیر از اهل بیتشون، آدم نداشتیم که امام حسین رو هنگام قیام معصوم بدونن. اسمتش قابل نبودن. امام حسین هم یه آیت الله مثل بقیه آیت الله. این از تمام حرفا برمیاد. اون موقع جامعه اسلامی چند دسته است؟ اینو باید خوب بفهمیم که بتونیم خوب تحلیل کنیم. یک، بحثام دینی نبود، سیاسی بود. مثل الان، الان یه نفر مثلا طرفدار هاشمی، یکی ضد هاشمی تو بحث دینیش وارد میشن، میگن نگاه سیاسی. اون موقع همین شکلی بود. یک، شیخین یعنی خلیفه اول و دوم را قبول دارد و طرفدار عثمان است، میگوید علی قاتل عثمان بود، علی و اطرافیانش، به اینا میگن عثمانی. دو، شیخین را قبول دارد اما میگوید حق با علی است، علی در قتل عثمان نقشی نداشته، داشته باشه هم خوب کاری کرده است، عثمان فامیلهایش را بر سر کار نشانده بود. به اینها میگن شیعه یا علوی، یعنی شیخین را قبول دارد. سه، میگوید شیخین را قبول دارد، میگوید شیخین خوب بودند، از بعد از شیخین اسلام منحرف شد، به دست عثمان و علی که رسید منحرف شد. اینا رو بهش میگن چی؟ خوارج. میگن سحرین، دوتا دومات خرابکاری کردن. چهار، خوب دقت کنید، شیخین را قبول دارد، بعدش عثمان را هم قبول دارد، علی را هم قبول دارد که بسیار تعدادشون کم بود. عقیده اهل سنت الان میگفتن بابا یه بحثایی بوده، شما وارد بحث سیاسی نشید، الکی خودتون رو خراب نکنید. پنج، از ابتدا میگفتن حق با علی بوده، شیخین رو قبول نداشتن، عثمان رو هم قبول نداشتن، گفتن به اینا میگفتن رافضی کافر، که تعدادشون بسیار بسیار کم بود. من الان دیدم مثلا که از این سخنران ها اخیران اومد تو تلویزیون میگه که آقا در کوفه ما 100,000 تا شیعه داشتیم، من به شخص شاختر آوردم. شیعه به چه معنی؟ بله کوفه بعد از 88 دو قطبی شده بود. گرفتی چی شد؟ طرفدارای عثمان طرفدارای علی. برای همین هم از روز عاشورا چی میگن؟ یوم العثمان یوم الحسین. این عوض اون میخواستن امام حسین رو سر ببرن، داد میزدن، چی میگفتن؟ یا لسارات العثمان، اومده خونخواهی عثمان. وقتی ما هنوز ابتداییات تعاریف رو نمیدونیم میخوام چیکار کنیم؟ اما اتفاقی که افتاد این بود، امیرالمؤمنین کاری که کرد این بود، دقت کنید توی نگاه تمدنی خیلی جالب میشه، حضرت اجازه نداد حکومت به زمان کفر برگرده. امیرالمؤمنین 25 سال یک بار شمشیرشو بیرون نمیکشه، دقت کنید، یک بارم بیرون کشیده تا زمان حکومت خودش ابدا در هیچ جنگ هم شرکت نکرد و اجازه نداد امام حسن و امام حسین در هیچ جنگی شرکت کنن. بنده یک سخنرانی کردم مثلا فتوحات غیر اسلامی، اینا حتما گوش کنید، تو اون سخنرانی ها میگم آیا این فتوحات که بعد از رسول الله اتفاق افتاد مورد نظر پیامبر بوده یا نه. بحث میکنم یه بحث علمی، ببینیم درست بوده یا نه. برید بشینید گوش کنید، بعدن تونستید تو این نشریاتتون نقدش کنید، تونستید نقدش کنید. 25 سال دست به شمشیر نمیبرد، واقعا جلوی در خونش اتفاق میفته، دست به شمشیر نمیبره، هر اتفاق میگه این مرحله بمونه که به مرحله قبلی بر نگرده، چون قوم موسی به مرحله قبلی برگشت، بت پرست شدن، قوم حضرت ابراهیم دوباره بت پرست شدن، بعد از حضرت داوود و سلیمان تورات عهد عتیق تاکید داره دوباره بت پرست شدن، میگه 900 تا بت بردن تو معبد سلیمان مستقر کردن. یک جا شمشیر میکشن میرن، زمانی که مأمور صدقات در زمان خلیفه اوله میاد از مدینه صدقه جمع بکنه، خبر میرسه به امیرالمومنین که توی اون حجره خودش تو چادر خودش همون جکال شب میخوابیده، این بابا یه بتی آورده داره میپرسته به مدل جاهلیت. حضرت میره میکشش. جناب خلیفه اول خالد ابن ولید شمشیر خودش رو میفرسته، خالد معروف بوده جنگنده و رزمنده بود، حتی این بعد از معاویه قرار بود این خلیفه بشه، پسرش قرار بود خلیفه بشه، عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید که معاویه کشتش، یعنی حذف فیزیکیش کرد به عنوان یکی از کاندیدا حذف بشه. معاویه خیلی ها رو اون موقع حذف کرد، پسر عبدالرحمن ابن طلحه رو حذف کرد، خدمت شما عرض کنم سعد ابی وقاص زنده مونده بود هنوز، بابای عمر سعد، از شورای 6 نفره فقط اینو مونده بود، مدعی بود، اینو حذف کرد. خودشون میگفتن، میگفتن کان للمعاویه جنود من العسل، معاویه لشکری از عسل داره، سم، یه شربتی بود میداد ملت همه ریق رحمت رو سر میکشیدن، تلخ بود زهر، فقط تو عسل میشد بخورد ملت داد. این تکنولوژی الان نرسیده بودن بیولوژیک بزنن طرفو. خیلی اونجوری حذف کرد که فقط یزید بمونه، کار سیاسی بود، اون حکومت داری بود. بعد ما میگیم وای بعد از پیغمبر میشه اینجوری بشه؟ نه عزیزم، فقط بعد پیغمبرای بعدی قبلی میشده. قرآن هم برای ما داره قصه کلثوم ننه تعریف میکنه که موسی 10 روز رفت بالای کوه، دیر اومد، 30 روز شد 40 روز دیگه، تا روز 30 کاری نکردن، تو 10 روز گوساله پرستیدن. برای اونا میشه، برای ما نمیشه. ما چون میدونیم که ما از مریخ اومدیم، تافته جدا بافته ایم، تخم دو زرده برای خدا میذاریم، خونمون رنگین تره، چشامون مشکی تره. ببین مسائل اینجوری وهمی که نمیتونی بررسی کنی، بعد ما منطق بررسی کنیم. قرآن کتاب منطقه، کتاب عقلانیت. خالد رو فرستاد، خالد گفت چرا اینو کشتیش؟ حضرت فرمود بت پرستیده، فرمایشی داری؟ گفت نه. یعنی تو این مرحله بمون، به مرحله قبلی بر نگرد. وجه تمایز یزید با بقیه تو این بود که کفر رو میخواست علنی کن. همین امام حسین یه کاری کرد، چنان زد تو دهنش، دقت کنید یزید وقتی سر مبارک آوردن با چوب خیزر رو میزد به لبای امام حسین، یه شعری میخونه، این شعر قابلی بوده یزید، این مصرع اول حافظ مال یزیده، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، الا یا ایها الساقی ای ساقی ادر، دور بده کأسا، یه کاسه یه پیاله، او سر خوریاش میگفت. حالا حافظ اینجا از این بحث عرفانی بیرون کشیده، حزب حزب کردن قرآن هم 120 حزب تقسیم شد در زمان یزید صورت گرفت. جالبه این یزید سر مبارک حسین بود چشش چوب یافته بود دستش میزد به لبا میگفت لعبت هاشم و بالمرگ فلا خبر انجا ولا وحی نزل. بنی هاشم با حکومت بازی کرد. بنی هاشم یعنی کی؟ پیغمبر. وگرنه نه حکومتی در نه وحی آمده نه خبری. پیغمبری سیخی چنی حرفا چیه؟ اینا رو واسهتون ساخته. این میخواست حاکم شه حکومت رو به دست بگیره گفت من پیغمبرم. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از فرزندان خندف نیستم اگه انتقام نگیرم از فرزندان احمد بابت کارهایی که کردن. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل. ای کاش بزرگان ما از بنی امیه در روز بدر کشته شدن، اون موقع یزید هنوز به دنیا نیامده بوده. شهدو می بودن، الان شاهد می بودن چه جوری نیزه رو گذاشتم رو گردن اینا، دارم فشار میدم داد میزنن این مدینه ای ها. بعد برگردم بهم بگن یا یزید الله تشل دمت گم یزید دست درد نکنه خوب زدی پوستشونو کندی. اونجا امام سجاد حضرت زینب دو تا خطبه میخونن، یزیدی که داره کفر رو آشکار میکنه، کاری که هیچ کس جرأت نکرده، کفر رو داره آشکار میکنه، یه هایی دوباره میره تو لاک نفاق. ببین چی میگه. میگه اذان بگید. اذان که میگن گروه خوشی بیشتر میکنه. امام سجاد میگه خب این محمدی که گفتی جدی کیه؟ یهوی برمیگرم میگه آقا اصلا من نگفته بودم، ابن زیاد پدر سوخته برای خودش ورداش این کارو کرد، اصلا من این کارو نکرده بودم. رفت بعد شروع کرد چی؟ قرآن حزب حزب کردن، خدمت به قرآن. امام حسین یه تو دهنی زد بعد از ابا عبدالله، هیچ امام دیگه‌ای رو نمیتونن جرئت نمیکنه علنی بکشه، هیچ امامی رو، همشون مجبور شد اونلا که نفاق بمونن. تو این مرحله که مرحله یک دامه اسلام میخواد شکل بگیره، دولت اسلام میخواد شکل بگیره، تمام کار تقریبا میخواهم بگویم کاملا تعلیمی و تربیتی است. هیچ کار دیگه اصلا نداریم، یعنی بخوایم درصد بگیریم، بخوایم نسبت بدیم، بخوایم وزن بدیم، اصلا اون اپسیلون محسوب میشه از نظر بنده. اینا میگم نظر بنده، حرف دارم بابتش، فکت دارم، تحلیل مبتنی بر فکت دارم. آیه داریم یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین. آیه ای پیغمبر با کفار و منافقین جهاد کن. اصلا با منافقان نمیشه جهاد کرد، اصلا نفاق با شمشیر نمیشه نابود کرد، چون نفاق فکره، نفاق روحیه است، با شمشیر که نمیتونه نابودش کنه. من هیچ وقت این آیه رو نمیفهمیدم تا یه روایت دیدم، دیدم عجب روایتی. میفرماد یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین، با منافقا کافرا رو بشم سر جوش، یعنی به منافقا نقش بده. ببین بچه کوچیکی که داشته باشید وقت میفهمی من چی میگم، بچه رو کار بعد دستش بدی وگرنه کار دستت میده. اگه یه گوشی الکی سر کاری براش نگیری بدی ندی بهش، گوشی خودت میکنه تو لیوان چای. بسیار استادان انبیایی که توانستند حاکمیت پیدا کنند در بنی اسرائیل، فقط دوتان، داوود و سلیمان، و در بین خودمون کی؟ رسول خدا که عمرش کفاف نداد به شهادت رسید. این انبیا رو وقتی نگاه میکنی میبینی از منافقین کار میکشتن دیگه، منافقا پدر سوخته تر از جنای حضرت سلیمان. اینقدر ساختار و رویه ها و روند ها و نهادسازی دقیق و محکم شده بود، دقت بفرمایید، جنم داشت در خدمت توحید کار میکرد، جن کافر مجبور تو جامعه اسلامی منافقانه بیاد وایس نمازش هم بخونه. آیه قرآن دیگه چیکارش کنم؟ صراحت آیه قرآنه. قرآن میفهمه ای راست میگفتید اینجوری عملگی نمیکردید، یعنی مجبور بودن به عملگی. سرشو گذاشت زمین، فهمیدن اون موریان خرد عصا رو حضرت افتاد، سرشو گذاشت زمین، شروع کردن به دست سوخت بازیشون دوردن. چیمون از جامعه حضرت سلیمان؟ هیچ، بت پرستی. تو همون معبد سلیمان رفتن بت آوردن، بعد نسبتش دادن به حضرت سلیمان، گفتن سلیمان وصیت کرده بوده. تا جایی که قرآن میاد جواب میده، میگه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. بابا سلیمان کافر نشد، سلیمان پیغمبر ماست، او شیاطین بودن، او پدر سوخته ها. در یهودیت هم که کلا حضرت سلیمان پیغمبریش کلا حذف شد اصلا حضرت سلیمان پیغمبر نمیدونن، پادشاه میدونن، کینگ سلیمان ملک میدونن، ملک پادشاه. خوب دقت کنید تو این مرحله ما باید چیکار کنیم؟ عیبی نداره کل جامعه دست فرعونه، دقت کنید، دنیا رو که ما نمیتونیم بگیم همه دنیا رو ایشون میخوان بس کنیم، این توهمه. کل دنیا فرعون، من میتونم جامعه خودم رو این حضرت موسی جدا کنم، رو اینا کار فرهنگی کنم، درستشون کنم، منافقین رو هم بیام ساختارهایی به وجود بیارم که توی اونجا ازشون کاری کشیده بشه، کاری ازشون بر نیا. یه مثال برای شما میزنم، مثال خیلی بدی بعد از این همه منافق گفتن، اما مثال دیگه مثلا مناقشه نیست. بعضی ما میگن چرا بعضی از نمایندگان ما اینطوری میکنه؟ من همین الان زوری بگم نمایندگان رو جلسه داشتم اونجا، چرا این کارو میکنن؟ من یه سوال دارم، اگه نماینده ما خوب دقت لحظه که میخواد بره تو انتخاب شرکت کنه، لحظه که میخواد بره تو انتخاب شه، بدونیم از کی پول گرفته، مجبور باشه اعلام کنه پولش رو چجوری خرج کرده، چقدر مثلا خرج مدیا و رسانه کرده برای تبلیغاتش، ها مثلا این خرجا، دفتر اجاره کرده، ستاد اجاره کرده، همینا در میاد. بعد که رفت تو مجلس که رأی آورد، تو کمیسیون هر حرفی زده باشه علنی بیاد روی سایت، صوتش هم بیاد روی سایت، به استثنای کمیسیون امنیت ملی مجلس که تو کشور خارجی تصویرش میاد، صدا رو قطع میکنن اما تصویر طرف دیده میشه که بدونن چه کسی تو کمیسیون بودن، نه صحنه علنی یا کمیسیون. بعد که تر پخته شد میره تو صحنه علنی که نظر کمیسیون خیلی مهمه دیگه، بقیه میگن ما تو تردم تو کشاورزی من که سر در نمیارم، نظر کمیسیون چیه؟ وقتی نظر کمیسیون مثبته خیلی تاثیر داره روی نماینده ها. بعد توی اونجا هم تمام شفاف باشه که کی موافقت کرد کی مخالفت کرد، بعد رأی میدن اینجوری، اونم معلوم میشه به کی گفتن آره به چی گفتن نه. بعد هر توصیه نامه هم نوشتن، نامه نوشتن به فلانی وام بدید، به فلانی مثلا جابجا کن، نماینده می نویسن، مردم بهشون رجوع میکنن، اونم علنی اومد رو سایت مجلس، و اگر نامه ای روی سایت مجلس نبود اصلا هیچ اداره نبود بهش توجه بکنه، اصلا به واسطه این که میذارش رو سایت بگه برو نامه رو ببین، بگه باشه آقا من گذاشتم رو سایت، برید ببینید تو پروفایل من نماینده مجلس، برید رو سایت مجلس، برید پروفایل منو بزنید، آقا یه نامه زده برای فرزند فلان بنده خدا مشکل داشته بهش وام بدن. تمام هدایایی هم که میگیره مثل کنگره، مثل پارلمان اروپا، تمام هدایا باید بنویسه از کی گرفته، برای چی گرفته، چه تاریخی گرفته، زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو، عکسشو بگیره بذاره اونجا. یه سوال دارم، به یه منافق رأی بدیم تو این شرایط، یک جاسوس رأی بدیم مثلا، کاری ازش برمیاد؟ هیچ کاری ازش برمیاد. این نحوه محصور کردن منافقینه. ما باید روندها رو درست کنیم، بعد بیایم حالا شروع کنیم کار کردن روی نسل جدید که اینها منافق بار نیان، چون نفاق روحی از تفکر فکر طرف باید درست بشه. قرآن خیلی زیبا این اشاره میکنه، قرآن میفرماد ای پیامبر من نگران توام و حکومتت به واسطه دو دسته منافقا، دو دسته منافق، یک اعراب بادیه نشین. چرا اونا منافقن؟ چون هیچ از اسلام نمیدونن. شیخ عشیره ایمان آورده، کل عشیره ایمان آوردن. شیخ عشیره فردا ماه بپرستیم، همه ماه میپرستن. از فردا خورشید بپرست، چش خورشید میپرست. آقا یه نفر اومده به اسم محمد اسلام، باشه اسلام. این بودن ها بهتون بگم. و یک سری از افرادی که حولک دور خودتن در مدینه، عین صراحت قرآن. اینا نفاق اکبر دارن، یعنی قشنگ میدونن برای زر، اینا نفوذیان. اما اونا از بی سوادیشن فردا میگن اصلا کی گفته نماز 4 رکعت و نماز ظهر؟ من خودم پیغمبر شیدم یک رکعت و نیمه وسط رکوع ولش کن اصلا. یورا این راست میگه. درست شد؟ این دو خطر نفاق باید کنترل بشن. اون نیاز به کار تربیتی داره، دقت کن، این یکی نیاز به نظارت داره. این روندها باید اصلاح بشه. من با بحث نظارتش کار ندارم، ببخشید یه خورده طولانی شد، اینجا رو سریع میگم، میام رو بخش تربیتیش. تقریبا میخوام به شما بگم ما تا الان فقط تو همین بخشش، اصلی ترین بخشی که گیر کردیم اینجاست. چرا؟ رهبر انقلاب از قضا این بحثا رو بیشتر در ادارات دانشگاهی‌ها مطرح کرده. دقت کنید. میگه ما چند مرحله داشتیم؟ انقلاب. مرحله بعد نظام سازی. مرحله بعد تمدن آخره، دولت، باریکلا. مرحله بعد جامعه، مرحله بعد تمدن. خب انقلاب که کردیم چقدر طول کشید؟ 70-80 سال. از 1270 که انقلاب اسلامی شروع میشه با فتوای توتون و تنباکو تا 1357 انقلاب به ثمر میکشه. مرحله دوم نظام اسلامی میاد سر کار که دیگه نظام شاهنشاهی نیست، تایتل اسلامیه. دقت کن این نظام جدید میره زیر تست، چیزی میسازی میفرسیش تو زیر تست، میره زیر تست 10 سال زیر تسته، تمام دنیا در میافتن نمیتونن نابودش کنن. میگن پس نه چیز جونداری خوبیه، بیا بیرون تو کوره، بیا بیرون. مرحله سوم دولت بعد جامعه. سوال، چرا اول جامعه نیست بعد دولت؟ مگه دولت جامعه تعیین نمیکنه؟ من انقدر افسوس میخورم رفت بودم چین، از وزیرشون و مشاور وزیر و معاون وزیر میگفتن سوسیالیسم چینی مبتنی بر کاراکترهای مد نظر شی جینگ پینگ، رهبرشون میگفت تا دهیار فلان روستا، که ما سه تا روستا رو پایلوت رفتیم دیدیم، یک روستا مسلمان نشین، یک روستا چینی، یک روستا در شینخای رفتیم دیدیم که مثلا بخوایم مثال بزنیم معادل استان ایلام ماست، یک جا رفتیم تو کیششون گوانجو، یک جا هم رفتیم تهرانشون پکن. دهیار همون حرف شی جینگ پینگو میزد، ذره تفاوت نمیدیدی. یعنی حاکمیت چندگانه نبود، یه حرف، یه برق، یه فرمان، یه سیگنال تو این بدن پخش شده بود. این نبود که دست یه فازی بیاره خودش بده، پا یه فاز دیگه برای خودش داشته باشه. مشکل بود کشورمون. دلیلش اینه عزیزم، اولا اینجا دولت ابدا به معنی قوه مجریه نیست، دولت به معنی همون حاکمیت، قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه، همه اینا رو شامل میشه، صدا و سیما هم شامل میشه. میگه تا شما نهادهاتون رو درست نکنید، آدما رو درست نمیتونید تربیت کنید که جامعه درست شه. بعدش هم تمدن اسلامیه، اون جامعه جوری میشه که تمام مردم دنیا ازش الگو برمیدارن، میگن یه دیر رو پیدا کردیم اقتصادشون درسته، اخلاق توشون هست، آمار جرم جنایت پایینه، اینا چی هم؟ میگن مسلمان. میگن بریم مسلمون شیم. به خاطر یه فوتبالیست، به خاطر یه فوتبالیست بازی کنم، میگن میخوام روزه بگیریم. تماشا چیا؟ به خاطر صلاح. بله، خیلی جالبه. چرا؟ یه الگویی از مسلمانی داره راه میده. حالا شما فرض کنید جامعه الگویی از مسلمان، تمام دنیا به مسلمان میشه، یعنی شرایط فراهم میشه. منطقی به ظهور نگاه کنید. ما انقلاب کردیم، خب انقلاب حل شد، نظام اسلامی حل شد، بعد تو اقتصاد چیکار کردیم؟ هیچی دیگه آقا. ما بانک بازرگانی و اسمش عوض کردیم، گفتیم بانک تجارت، اقتصاد اسلامی. آقا توی دانشگاه آموزش عالی چیکار کردیم؟ تو آموزش پرورش چیکار کردیم؟ تارو به این حرف خطرناک میخوام بزنم یا رام ندن، هیچی دیگه، عکس شاه کندیم، عکس امام چسبون. الان تازه بعد 40 سال دنبال سند تحولی. آز آقا به من گفت از اول قرار بره، بعد موقع رفتی آز آقا. آره هماهنگ کرده بودم با ما، من بی هماهنگی حرف رو زدم. بفرمایید آز آقا. متوجه شد چی شد؟ ساختار آموزشی ما رو قبل از انقلاب بهایی ها نوشته بودن. مبناشون چی بود؟ کسی وارده، گوش کن، کسی وارده مدارس ایران بشود، از آن طرف بهایی بیاید بیرون. واقعا مبناش این بود. من رو براتون سند میخونم، عکسش هم میندازم رو چشمای مبارکتون، رو در دیوار خودتونم ببینید. سند ساواک مال جمهوری اسلامی هم نیست. خوب دقت کنید، ببین آقا، اولا گزارش تاریخ وقوع 11/2/50 بوده، 11 اردیبهشت 1350، 47-8 سال پیش. تاریخ رسیدن خبر به منبع همون روز بوده. تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات محل 2 روز طول کشیده، یعنی اون دیده گزارشو. 18/2 رسیده دست رئیس میز بهائیت ساواک، به 321 رسیده. اصلا که دست بهائیت میرسه همش 321 داره، اون یه فرده، یه میزه، یه جایگاه حقوقیه، مسئول میز بهائیت. چی میگه؟ براتون میخونم میذارم که خودتونم کسی که میتونم ببینم ببینم. جلسه با شرکت 9 نفر از بهائیان ناحیه 15 شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان و زیر نظر آقای لقمانی تشکیل کردیم. بعد از قرائت نامه آقای ولی الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهائی سخن گفت. وی اضافه کرد آقایان بهائیان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند. البته میتونم بگم تمام رئیس رؤسای ساواک بهائیان. ساواک رصد میکرد میرسید اطلاع داشت، اما حالا اینکه آیا برخورد بکنه یا نه. مثلا ما یه جا داریم که یه بهائیه به کارمند زنش دستور داده روسریشو در بیاره تو ماه رمضان. غیر ماه رمضان روسری سرش نمیکرد، ماه رمضان فقط روسری سرش میکرده، ایراد میگیره. بعد ساواک گزارش مسئول در واقع اون رهبر عملیات گزارش نمیشه که آقا به اینا هشدار داده بشه جلو مسلمان از این رفتارا نکنید، اینا سوژه میشه بعدن به گیر میدن به بهایی‌ها. یعنی ایراد نداشته با فعل کار، میگفت اینجوری عمل نکنید، متوجه اید؟ نمیگفت این کار ظلمه، نمیگفت این با آزادی مثلا هم چی در تضاده، نه، میگفته که بابا این باعث میشه آتو بدید دست مذهبی ها از فردا علیه اعلی حضرت حرف بزنن. حالا من گزارش دارم بخشو بتونشو میدم. ببینید چی میگه. میگه که به اضافه که آقایان بهائیان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهائیت که امروز آزادی بیشتری دارد یعنی چه. میگه به تاریخ بهائیت ببینید ما چقدر زحمت کشیدیم به این قدرت رسیدیم. تقریبا ایران دستشونه. نخست وزیر بهائی، وزیر آموزش پرورش بهائی، همه بهائیان تقریبا. در زمان قدیم احبا دوستان یعنی بهائیا نمی توانستن بگویند ما بهائی هستیم و نمی توانستن تبلیغ کنند. اگر مبارزه هم می نمودند فوراً آنها را می کشتن. لکن اکنون آن تعصب ها کنار گذاشته شده است. اکنون شما رو خدا نگاه کنید اینه باره. از آمریکا و لندن صریحاً دستور داریم در این مملکت مد لباس یا ساختمان ها و بی حجابی را رونق دهیم. 50 سال 48 سال 47 سال پیش داره میگه که ما وظیفه داریم مدل ساختمان ها مدل لباس و حجاب را تغییر بدیم. نیم قرن پیش طرف داره میگه آمریکا انگلیس بهمون دستور رسیده. وقتی ما میگیم بهایی ها نفوذیان جاسوسن مأمورن الکی نیست، اینجا یارو میگه همشون همینن، از بچگی جزو یه اصطلاح غربین کالتن، دین نیستن که بگه اهل سنت مون عقایدشون خوب برن، مسیحیامونن آقا برن نماینده تو مجلس، نه این اصلا جاسوس بار میده بچگی. میگه به ما گفتن این کار انجام بدیم که مسلمانان نقاب از صورت خود بردارن، به طوری که من مطالبی را در منزل آقای معتمد قرائت کردم. من هر چی گشتم ببینم گزارش خونه معتمد رو پیدا کنم، من پیدا نکردم. متاسفانه برگو نتونستم، هر چی هم اینور اونور کردم، مرکز اسناد پرسجو کردم، نتونستم ببینم اونجا چیا گفته بوده این یارو. و تمام دختران و پسران بهایی خوشحال شدن، یه حرفای زده بود که همه وجد اومده بودن. در ایران و کشورهای مسلمان دیگر، هر دیگر کشور مسلمان دیگر، اونا که دیگه سنی ان دیگه، همشون که شیعه نیستن، به ایران فقط او با تشیع مشکل داره. هر چه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بود و علی غالب دنیا. البته بهائیان هم تصدیق دارند، ولی نه برای قرن اتم. میگه الان یه قرن اتمه، یه حرفای دینی دیگه به درد میخوره. اتمی که به دست بهائیان درست میشود. اتم دست بهائیا کجا؟ اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود. اینکه مرکزشون بیت العدلشون کجاست؟ اسرائیل. و این مسلمانان آخر به دست بهائیان از بین می روند و دنیای حضرت بهاءالله رونق می گیرد. کتابای ما نوشتارش دست اینا بوده. انتظار داریم بچه تو مدرسه چی بیاد بیرون؟ ما حلش کردیم. چیکار کردیم؟ بعد از انقلاب گفتیم اساتید دانشگاه تعریش بذارن. مشکل حل شد. یه انقلاب فرهنگی صورت گرفت، خب یه سری از اساتید دانشگاه آیا متون دروس تغییر کرد؟ هنوز که هنوز اون متون تو دانشگاه داره تدریس میشه. هنوز که هنوز 40 سال ما تو مرحله دولت سازی وارد نشدیم. یعنی ما باید اقتصاد مبتنی با خودمون رو معرفی کنیم، معماری برگرفته از فرهنگ دینی خودمون رو معرفی کنیم. اینا رو نداریم. بخش قابل توجهی بعضن میبینی تو اینترنت سواله که بچه پرسیده از دفتر مرجع تقلیدش که من زمانی که تو خونه هستم صدای رابطه جنسی پدر مادر را میشنوم.
و روایتی دیدم از پیامبر که فرموده همچین بچه ملعونه، چه خاکی تو سرم باید بکنم؟ بعد بیا بگو این معماری مال ما نیست. این پسر صبح بلند میشه نگاهش به مادرش به چه نگاهیه، اون دختر نگاهش به پدرش چه نگاهیه، حیایی بین اینها میمونه؟ دوتا همسایه جوری دیوایه تیغه کشیدن اون وسط، او یه بار عدسه میکنه این طرف میشنه. روایت داریم از امام صادق پرسن آقا دستشویی رو کجا درست کنیم؟ حضرت فرمود خدا ببخشید مخرج شما رو در پنهانترین جای بدنتان قرار داده، شما هم باید سرویس بهداشتی رو در پنهانترین جای خونه بسازه. الان دیدی که پنهانترین جای خونه است، وسط حاله، یعنی سلام نه سفره پهن یوری یوری میاد. بعد یه نفرم دستشویی میده دیگه بنده خدا باید تبل و افتابه به دیوار بکوبه، 20 بار سیفون بکشه، بزنه زیر آواز. ما هی داریم چیکار میکنیم؟ هی الگو برداری میکنیم. این تهش میشه چی؟ گوش کن، میشه یک تا پرستی قوم موسی. که چی گفتن به سامری؟ گفتن ما یه خدا رو قبول داریم، مصری ها چند تا خدا داشتن، اما انصافا گوساله پرستیشون باله. ترکیب این دوتا میشد یه بت پرستی، یک تا پرستی و بت ها پرستی میشد چی؟ یه بت پرستی. فقط ما گوساله میپرستیم، اینم یک تا پرستی. بعد خودمون هم نمیپرسیم چیه این قصه رو از خدا انقدر داره تعریف میکنه؟ سوره اعراف میگه، بقره میگه، سوره طه میگه. بابیه بپا جامعتون. من از این حیث، از این حیث به ساختارهای آموزشمون نمره خوبی نمیدم آقای دکتر، تعارف هم نداریم، قرار به خودمون خودمون نقد کنیم دیگه، بگیم علکی بگیم درست. اما چطور پس تو این جامعه اینقدر آدم های خوبی تربیت شدن؟ اون تربیت دینیه، خانواده بوده، آشنایان بوده، هیئتی که میرفته بوده، مسجد محلشون بوده، اینا بوده. اونقدر که یه جنگ برای ما آدم ساخت، یک بیستومش هم ساختارهای از قبل برای ما نساخت. ساختارهای قبل از انقلاب مبتنی بر لیبرالیسم بود، اصلا نمیشه از تون اسلام درات، نمیشه، ذاتش در تضاده. کتابی رو که از توی اون بهایی ها ازش بهره ببرن معلومه بچه مسلمون بار نمیاره. ما باید اینو درست بکنیم. الان فهمیدیم. چرا دیر فهمیدیم؟ چون درگیر بودیم. تعارف ندارم، 2 سال درگیر تجزیه طلبی بودیم، 8 سال درگیر جنگ بودیم، 8 سال بعدش گفتیم بسازیم، این شد 18 سال. درسته؟ 8 سال بعد من بهتون میگم همین رو کار کردم بهتون میگم. 8 سال بعد گفتیم ای بابا ما که همش ساختیم، پس کی به توسعه؟ اون زمان آقای هاشمی شد سازندگی، پس کی برسیم؟ زمان جنگ آقای موسوی نخست وزیر، چون موقعی که دولت دست نخست وزیر بود، رئیس جمهوری تشریفاتی بود، مقام تشریفاتی بود، برای همینم رهبری که موقع رئیس جمهور بود چند بار گفتن خواست من برم کنار دیگه، اصلا دور دوم نباشم، برم کار دیگه مهمتری انجام بدم. تو مملکت استوارنامه و سفیران رو میگرفت، چه نقشه داشت رئیس جمهور. بعد اومدیم ساختیم 8 سال سازندگی، بعد گفتیم ای آقا ما توسعه سیاسی اصلا ندادیم، 4 تا روزنامه نداریم به حرف مخالف بزنن. زمان آقای هاشمی اگه شما یه حرفی میزدیش صبح حرف میزدی شب تو گونی بودی، دعدویا میمدن میبردنت، هیچ روزنامه مخالفی نداشتیم. خود اصلاح طلبا فوش میدادن وای هاشمی مگبر شو مگبر شو کدوم شو اکبر شو، من که نمیگفتم. اکبر گنجی نامه مینویش عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری، اینو که من که نمیگفتم. مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم، نه شعار اصلاح طلبا بود. گفتن توسعه سیاسی، توسعه سیاسی مال روزنامه فلان، نشریات دانشجویی فلان، به همان. بعدش فهمیدیم عجب ما توسعه سازندگی داشتیم، توسعه سیاسی هم داریم. وسط یه بدبخت بیچاره بودن به اسم شهرستانی ها، اینا زیر توسعه ما له شدن. فقط ما یه اختاپوسی درست کردیم در جنوب البرز، جنوب رشته کوه البرز به اسم تهران، از پاکدشت تا هشگرد، واقعا اسمش تهران، حالا اسمش منطقه، اینجا پاکدشت، اینجا تهران، اونجا کرج، اونجا محمد شهر، کمال شهر، اون چی شهر، بعد اونجا همش یکی یخ، تمام پول میاد اونجا، تمام امکانات میاد اونجا. شهرستانی هم که عذر میخوام، از نظر این جماعت آدم نیستن، شوخیاشو مثل شوخی بقیه نیست، بعد یه شوخی شهرستانی، شعور سیاسیشو مثل بقیه نیست. ناراحتن آقایون تکنوکرات ها میگن چرا اینا این تهرانی ها رأی نمیدهند،
ما باید شعور سیاسی مردم تهران را داده. آقا تهران چیکار کنیم که امکانات بریم شهرستان دیگه؟ نه امکانات نمیتونیم بریم شهرستان دیگه، پول پخش میشه، یا راه دیگه داریم. تهران انقدر گرون میکنیم که اینا دیگه نیان. الان دارم همون کارو میکنم بهتون بگم. همون دارم کارو میکنم. منطقه نارمک مجیدیه آپارتمان خونه شده میشه 15 میلیون. دیگه بالا مالاشو نخواست میشه متوسط تهران گفت. تو کجا دیگه میخوای بری؟ برو بیرون حاشیه، برو شهر قدس و برو نم شهریار و هل. باید به دست و پاهای این اختاپوس برسی، به مغز این اختاپوس نباید باشی. 8 سال گفتن که بیایم به چیا برسیم؟ شهرستانا، چیا دولت بعدی. یه خورده اونا جاده هاشون آسفالت کنیم و این کارخونه مارخونه بزنیم، شد این دولت که آقا ما از تجربیات جهانی هم، اینو کی میخواد جواب بدن قصه میده، تجربیات جهانی هم میخوایم استفاده کنه، شده این. اما هیچ وقت یک سوال مفهوم، همین سوالی که شما پرسیدی، پس این دولت سازی کی واسه صورتی؟ الان تازه فهمیدیم راستی چیزی هم از تحت عنوان دولت سازی الانه. البته ما چند سالی داریم داد میزنیم، اما الان دیگه عمومی شده، پابلیک شده، همه دارن حرفشو میزنن. من سالهاست دارم میگم نظام سازی، دولت سازی، تا این درست نشه هیچ چی درست نمیشه. ببینید، گوش کنید، خوب دقت کنید، ما روندهامون مشکل داره بچه‌ها. روندهای ما تو وزارت بهداشت ما مبتنی بر مریض پروری است. دقت کنید، تا مریض بیشتری باشد سود بیشتری است. دقت کردید؟ داروخونه کجا بیشتر سود میبره؟ دارو بیشتر بفروشه. دکتره کجا بیشتر سود میبره؟ مریض بیشتر باشه. توی غرب چیکار کردن؟ یه الگوی دیگه اومدن، سود شبکه پزشکی رو در افزایش مریض ندیدن، در افزایش چی دیدن؟ آدم سالما دیدن. 100 تا بیمار رو میدن به پزشک خانواده، مثلا 500 میلیون برای یه سال بهش پول میدن، میگم حقوقه. طرف میگه ایول دمتون گرد، 500 میلیون برای ما چقدر خوب. مثلا الان که برای پزشکا الحمدلله بعضی از پزشکا کارانه شون ماهانه رسیده به 700-800 میلیون. چرا؟ چون روند معیوبه، پزشکا رو لحاظ میکنه، از پول بیت المال میگه خب مریضم پول نداده، مریضه یه جور دیگه پول داده، پول بیت المال داده به دکتره، پس بیت المال پولی براش نمون که جای دیگه برای خرج این کنه، جاده‌اشو درست کنه، کارخونه بزنه برای بچه‌هاش. تو اونجا مثلا 5 میلیارد به دکتره میدن، گوشون 500 میلیون کم گفتن، 5 میلیارد میگن برای یه سال، دکترم بشکن میزنه باری کلا آخ جون اینا عجب خلایی ان، همون اولا به ما پول دادن. بعد بهشون میگن عزیزم این 100 نفر هر چی مریض بشن اون 5 میلیاردت کم میشه، خرجشو تو میدی. نتیجه چی میشه؟ گوش کنین، آقای دکتر زنگ میزنه به مریضش ساعت 5 صبح، پاش برو ورزش، تو چربی خونت بالاست. نه اینکه تو دنبال دکتره با دویی، هر دفعه بخوای بری ببینیش یه سلام علیکی باش بکنی 50-60 تومن از روی میز بدی. درست شد؟ روندها باید اصلاح بشه تا بشه بحث تربیتی درست شد. نقش وظیفه من معلم چیه؟ وظیفه من معلم اینه، یک، تو بحث مهدویت، اولا فهم این نگاهی که به شما گفتم، برید این نگاه رو بفهمید. من وقت نبود این 10 جلسه سخنرانی، من 13 روز 13 شب محرم فقط در مورد ظرفیت تمدن سازی قیامش رو صحبت کردم، 100-150 شب. اینجا مجبور شدم اینو توی 20 دقیقه اول بگم. روی حوزه قوه قضاییه کار کردیم، چطور روندهای ما مجرم پروره، چطور روندهای غلط ما پرونده قضایی تولید کنه. هر قاضی ما روزی 15 تا پرونده رو باید رسیدگی کنه توی شهر کوچیک. شما 15 تا پرونده رو خدا وکیلی وقت میکنی بخونی؟ بخونیش فقط، فکر نکنی، دقت نکنی، هیچ. آقا تو خارج اینجوری نیست؟ نه. چرا؟ چون اصلا پرونده تولید نمیشه به این. چرا تولید نمیشه؟ روندها رو درست کردن. من باید این روندها رو درست کنم. یکیش چیه؟ امیرالمومنین میفرما شفافیت رو بیارید. برای چی بنده دست گذاشتم به شفافیت آرا نمایندگان، شفافیت اموال و دارایی ها، شفافیت وعده های انتخاباتی، شفافیت وعده های مسئولین، سیستم اوپن دیتا، اینا همش مال ماست به قرآن. امیرالمومنین میفهمه زمانی که وارد حکومت شد حضرت بعد 25 سال خونه نشینی فرمود فرزند ابی طالب را ببینید با این لباس و این مرکب آمد، با همین هم باید برود. شفافیت اموال دارای مسئولین، اینه تصدی و اینه پس دادن. بعد ما علامت بودیم جون بکنیم که خواهی نوعات تازم قانون بشه یا نشه. امیرالمومنین میفرماد بخونید بخون نهج البلاغه. حضرت میفرماد من به عنوان حاکم هیچ چیزی را جز اسرار نظامی نباید از شما پنهان کنم. یعنی همه چی رو مردم باید بدونن. میدونید دانستن مردم جلو فسادو میگیره. وقتی تمام آگهی‌های مزایده مناقصه بیاد رو سایت، پرونده‌های قضایی بیاد رو اینترنت، دادگاه شرکت کرده، رأی قاضی بیاد رو اینترنت، وقتی ما بفهمیم نماینده مجلس کجا میشینه، کی میره، کی میاد، ها حضور، غیاب، وعدا، همه چی شفاف بشه، اصلا شما یه کافر هم بیاد اونجا اصلا از اسرائیل هم اینافه به شرکت بکنه، کاری نمیتونه بکنه. تو آمریکا این کاری کردن، از ما وام گرفتن. من گشتم رو شفافیت، سالها سالم بحث میکنم، شما اصلا تو گوگل بزنید سخنرانی شفافیت، اسمی ننویسید کی چه سالی میاد. دقت بفرمایید، من گشتم قبل تر از امیرالمومنین پیدا نکردم که انسان این حرفو زده شده. یه جا پیدا کردم یک نفر حرفو زده، منتها خدا بوده، قرآنه. در مجرا از سلیمان رو بحث شفافیت خیلی عمیق قرآن اشاره داره، دو تفاسیر هم داریم حتی برخی شو رو ساختارهای نظارتی. اینا مال ما بوده، باید اینا رو بیاریم زنده کنیم. توی معلم باید نسبت به اینها آگاهی پیدا بکن. در بحث مهدویت نسبت به شأن امام، دو شخص امام اطلاع پیدا کنید. دقت کن، یکی شأن امامو بفهمی، یکی شخص امامو بفهمی. چرا سوره بقره آیه 124 حضرت ابراهیم تو 99 سالگی، 124 بقره، دارم یه چیزی میگم برای شیعه سنی قابل استفاده باشه، تفسیر نمیگم، خود آیه دارم میگم. باید بفهمی حضرت ابراهیم نبی مرسل های کلاس سر شد ها، اولوالعزم، خدا میفرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، یه وقت اون آزمایش را جواب داد، قال انی جاعلک للناس اماما، تازه امام شدی. این چه مقامیه که حضرت ابراهیم تو 99 سالگی تازه بهش رسیده. بعد گوش کن، لقومک نیست، برای قومت، برای کیه؟ للناس، بر کل انسان ها تو شدی. پس ما یه مقامی داریم که برخی از انبیاء الهی هم بهش رسیدن، مثل حضرت ابراهیم. از تو قرآن برداشت میشه حضرت داوود هم به این مقام رسیدیم. و جعلنا منهم ائمه، برخی از اینا رو امام کردیم. امام هم ما قرار میدیم، امام تعیینش از سمت که خداست. جعلنا ما قرار میدیم، اینی جاعلک، من قرار میدم. چرا اینا امام شدن؟ میگه اینا یه مرحله از بقیه پیغمبرا بالاتر بودن. لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون یا موقنون، میگه اینا صبر زیاد داشتن. مثلا برداشت بنده اینه که حضرت موسی علیه السلام به امامت نمیرسه. چرا؟ تو اون آزمایش مربوط به حضرت خضر تا انتها نمیتونه. دقت بفهمید، از پیامبر پرسیدن چی شد این داستان موسی و خضر. حضرت رسول فرمود اگر موسی صبر بیشتری می داشت چیزهایی قرار بود ببیند. اون سه تا ماجرا که چیزی نبود، کشتی سوراخ شدن کشتی و دیوار خراب و اون بچه رو خفه کردن، اون که چیزی نیست، مسائلی قرار بود ببینه. سه مرتبه که به قولی مردود شد، الله نعوذ بالله، سختم است برای پیامبرین فعل استفاده کردن علی عزو بالله. حضرت خضر میگه که انی جا هازا فراقم بینی و بینک، برو دیگه، بیشتر از این نمیتونه با من باشی. چه دانشی قرار بوده به دست بیاره که صبوری نکرد؟ قرآن میگه این صبر باعث میشد یه دی از اینا امام شد. خیلی صبوری میخواد پسرتو سر ببری، خیلی، برای فرمان خدا. خیلی صبوری میخواد برای حفظ دین بچه 6 ماه تو بگیر رو دست. فقط کافی بود مثل همه آقایون که بیعت کردن تو هم بیعت میکردی. یزید یه پیغام میخواست، بیعت. همه آقایون زمان امام حسین تقریبا بیعت کردن. خیلی سخت جوان ما دست گل تو مثل علی اکبر رو به نه سر بریدن، به تک تک شدن ببری. خدا داستان حضرت ابراهیم رو میفرماد ان هذا له البلاء المبین، عجب بلای آشکاری بود. من یک سوال، پسری سربریده نشده بلاء مبینه، اگر پسر سربریده بشه چی میشه؟ متوجه شد چی میگم؟ ما با خود داستانهای قرآنی به عظمت کار موسی میرسیم. داستان حضرت موسی و هارون رو نقل میکنه، میگه و نجیناهما و قومها من الکرب العظیم، ما از کرب عظیم اینا رو نجات دادیم. کسی نتونست به اینا دست بزنه. میگه کرب عظیم، اونو میگه بلاء مبین. نگاه کن ببین کرب و بلا رو چجوری با هم قاطی کرده. ابو عبدالله رسید فهمود اعوذ بالله من الکرب و البلا، تفسیر کرده این آیاتو. وظیفه تو شأنی از امام رو بشناسید، دو شخص امام بشناسید، شیعه و سنی نقل کردن با سند صحیح غیر قابل کتمان. من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه، بمیری امام زمان تو نشناسی به مرگ جاهلیت مردی، عین اعراب جاهلی مردی. من ما تولی سفی اون و غهی بیعه ما تمیتتن جاهلیه، بمیری بیعت کسی رو گردنت نباشه به مرگ جاهلیت مردی. من ما تبلا امامن ما تمیتتن جاهلیه، بمیری بدون امام به مرگ جاهلیت مردی. همین الان امامت کو؟ علامت بیعت داشته باشه، یا اون حرفه پیامبر دروغ بوده نعوذ بالله. یا من ندعو، دقت کن، کل اوناسن به امامه هم. روزی که ما آدم ها رو داریم محشور میکنیم خودتو موضوعیت نداری، به امامه هم. یه امام جلوت، تو پشت اون. بلا تشبیه بازی المپیکو دیدی یه نفر پرچم تابلو داره جلو میره، میگه بابا میشناسند امامت کیه که پشت سرش میخوای محشور شی. در منابع اهل سنت داریم این به امامه هم یعنی به کتاب هم، یعنی قرآنشون و امام زمانه هم. آقا امام زمان هم کیه؟ باید دانشتو گسترش بدی راجع به امام زمان. بچه ها از یه معلم ریاضی بیشتر این بحثو براشون جذابیت داره توی معلم دینی بهتون بگم. غیر اینه؟ خود شما زمانی معلم بودید، زمان دانش آموز بودید، کدوم این معلم اگه این حرف رو معلم فیزیک میزد بیشتر براتون جذاب بود؟ آیا تو خودت نمیتونی مبلغ دین باشی؟ چرا؟ من یه 6 ماه یه سالی معلم بودم، میخواستم بهینه سازی درس بدم، یه درس سخت ریاضی دیگه درسته، میخواستم بهینه سازی درس بدم، میگفتم علامه امینی داشت نماز میخوند، اینقدر آدم پشت سرش داشتن نماز میخوندن، یه لحظه غرور گرفتش که چقدر من مهمم، اینقدر پایم اقتدا گرم، 40 سال نمازشو قضا کرد. بگید اگه ایشون اینقدر عمر بکنه و بتونه روزی مثلا اینقدر نماز ظهر بخونه، اینقدر صبح بخونه، اینقدر عصر، چقدر طول میکشه حالت بهینه‌شو پیدا کنید. مسئله ریاضی نوشته بودم اما همه کپ کرده بودن، فکرشون یه چیز دیگه برده بود. با شما میتونه همه تون مبلغ دین بشه. بنده رو یه معلم عربیمون به هم هم ریخت، 3 ماه کل درس عربی رو درس میداد، معلم دینی هم بودیشون، کل عربی رو درس میداد 3 ماه، بعدش چیکار میکرد؟ بقیه ایام سال تو زمان راهنمایی شروع میکرد یه خداشناسی، توحید، جهانبینی اینا تدریس میکرد. هر چی من الان سخنرانی کنم آدم نماز خونشه مسلمان شه براش مینویسه. شهید رجایی زمانی که معلم وزیر آموزش پرورش شد، بره ایشون دیگه، زمانی که وزیر آموزش پرورش شد گفت یا منو به اندازه 20 میلیون یعنی دانش آموز 20 میلیون بار بهش میبرن یا جهنم. شما سالی 400 تا 500 تا 1000 تا چقدر آدم زیر دستتون رد میشه تو مدارس مختلف؟ شما فکر کنید مثلا یکی از اونها میتونه وزیر این مملکت باشه، تو یعنی رئیس جمهور این مملکت باشه، شما معلمی شغل انبیاس یعنی چی؟ یعنی تربیت. تا جامعه تربیت نشه مردم از نفاقی که دیگه آگاهانه است، نفاق اکبر یا ناآگاهانه است، نمیدونن رهایی پیدا نمیکنن. این بر عهده شماست. یک سوال، تو خودت چقدر اطلاعات داری که میخوای به او اطلاعات بدی؟ چقدر اطلاعات درستی که میخوای دستور رو بگیری؟ باید شروع کنی مطالعه کردن و کتاب خوندن. اصول دینت رو میدونی؟ جوی من دو تا سه تا سوال بپرسم، چقدر قرآن میخونی؟ چقدر با سیره پیامبر و اهل بیت آشنایی؟ چقدر با سیره تربیتیش آشنایی؟ چقدر میدونی واقفی که تو کدوم سن کار فرهنگی کردن تأثیر بیشتری داره؟ طرف خدمت امام صادق رسته پرسیده تو بصره دارم کار فرهنگی میکنم، حضرت میفرمان علیکم بالاحداث، برو رو نونهالا کار فرهنگی کن قبل از آن که دست مرجعه به آنها برسد. مرجعه تفکر لیبرال اون موقع، همونی که میگفتن دلت پاک باشه. میگه اگه دست اونا برسه شرکی در اون بچه ایجاد میکنه که این سادگی نمیتونه رهایی پیدا کنه. اگه قرآن خونده باشید، خدا این شرک رو حب به اجل نام میبره در بنی اسرائیل، میگه حب به اجل دلهای اینا رو گرفته. آیا در نظام تعلیم و تربیت برای معلم نقشی به عنوان نقش زمینه‌ساز ظهور که منجر به تربیت نسل منتظر شده و تحقق یک جامعه مهدوی تعریف شده است؟ تا قبلش که نبوده به این شکل، ما شعار میدادیم خدای خودت تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، اما در عمل نبوده، ما یه مسلمونی عادی داشتیم میکردیم، متوجه شدی؟ اما این که آیا در سند تحول این لحاظ شده و این که ما اسمو ببریم کار ندارم، ساز و کارش دیده شده یا نه، بعد از مسئول آموزش پرورش بپرسید، من اطلاع ندارم. شما به توهین کردن عادت دارید؟ هم به توهین شنیدن عادت دارم. خب خیلی راحت از یعنی دیگر رو بدون ارائه دلیل بزنید. نه، دلیل به خود بگم. این که مثلا میگم یهودیت این اتفاق دارش افتاده به خاطر اینکه یک پیغمبر سالم در یهودیت به من نشون بدید، یک دونه پیغمبر سالم نشون بدید، من اسمم عوض میکنم همینجا. یکی زنای با مهاره میکنه، لوط با دو تا دختری زنا میکنه، یکی زنای با زن شوهر دار میکنه، حضرت حضرت داوود. حالا بگین از پیغمبری اصل کردن کار نه، حضرت سلیمان که از پیغمبری اصلش کردن کافر بت پرست، گفتن 1000 تا رفته زن گرفته، 300 تا اصلی، 700 تا متعه، بت بعل پرستیده، بت اشیر پرستیده، چی میخوای؟ حضرت ابراهیم بی غیرت نشون دادن، یک نسلی از انبیا رو زنازاده نشون دادن. و مسیحی ها میگن ما تورات و عهد عتیق رو کامل قبول داریم، درست شد؟ پس تمام اونها رو قبول داره. چه پیغمبری که این کاره بوده بعد برای من کتاب دینی نوشته؟ اصلا نمیتونی به اون کتاب اون پیغمبر مراجعه بکنی. دقت فرمودید؟ کسی که به اوریای حتی یا حتی حضرت داوود فرمانده نظامی خودش که براش داره میجنگه رحم نمیکنه توی این کتابا، اینا اراجیفه، قرآن اینا همه رد کرده. ما که قبول نداریم. تحریف یعنی چی؟ یا حرفون الکلم عن مواضعه. میگه به سمن قلیل شروع کردن چیکار کردن؟ سلامش. به سمن قلیل شروع کردن چیکار کردن؟ فروختن، تحریف کردن. این یعنی چی؟ کی میگه استدلال؟ شما هم نمیتونی بدون با یه جمله یه چیزی کلیت زیر سوال ببری. جناب رفیق امام علی هم اگر با خدیجه ازدواج نمیکرد، جسارتا اون رسول الله بود با خدیجه ازدواج کرد. گفت حسن و حسین دخترای معاویه، گفت اول حسن و حسین بودن، دختر نبودن، پسر بودن، دخترای معاویه نبودن، آخر امیرالمومنین این از بیخ یعنی رف رو هوا. خب نمیتونن توصیه پیامبر رو عمل کنن. حالا من نمیدونم منظورتون چیه، یعنی بیخ مشکل دار پیدا شد. حالا شما میخواد معلم شما میخواد بگه اگر رسول الله مثلا سال غلطه، یعنی حتی اگه بگه به جای رسول، اگر رسول الله هم با حضرت خدیجه ازدواج نمیکرد پیغمبری نمیکرد، این چه حرفه؟ پیامبر ما شیب ابی طالب تو گرسنگی تحمل کرده. امیرالمومنین میفرما 3 نفره یا 6 نفره با هم یه خرما میخوردیم، آجر سنگ میبستیم به شکممون که معده کوچیک بشه، نیاز غذایی کمتر بشه. من واقفم از دری که فقر بده از اون در ایمان میره، اینا رو همه رو میدونم و بایدم یک چیزم. امیرالمومنین میگه کارمندا پول بده، حقوق خوب بده، به قاضیات برس، اینا هست توی شیوه حکمرانی امیرالمومنین. اما این نباید دلیل باشه. یک عده ای امروز کلا دنبال کافر شدن، دیدی توی ترافیک وایستاده یه ماشین پلاک قرمز در کنارش رد میشه، من دیگه اسلامو قبول ندارم، دیدی دنبال این کافر شدن. یه عده تو 40 4 تا آشغال مثلا گوشه ریختن، وای چرا امام حسین اینا اونجا، متوجه شدی؟ یه عده انگار دنبالن، دوست دارن، ته دلشون دنبال، یه عده تقی میگردن که فقط درن. او که میخواد دری در رو، گردن اهل بیت، گردن خدا ننداز. قرآن میفرماد ان الذین، کسایی که جهاد میکنن با چی؟ به اموالهم. آقا ما چی کار کردیم برای خدا پیغمبر؟ اگر دنبال اینی که آقا باید به من حقوق بدن دین رو تبلیغ بکنم، دین رو تبلیغ نکن، دین رو تبلیغ نکن، ای تو مشکلت اینه، دین رو تبلیغ نکن. منم الان رئیس آموزش پروری، وزیر آموزش پروری نیستم اجازه من حقوق بخوای برادر من. خب درست شد؟ منطق داشته باشید. و من به ایراد دارم، و بنده بپرسید بگید مهمترین شغل در دنیا چی میدونی؟ خدا شاهده نه که بین شما باشم، میگم معلمی. بگی بیشترین امکانات رو برای، میگم متخصص ترین نخبه ترین آدما رو بفرستی تو آموزش پرورش، رده های بالای کنکور رو همه رو بفرستی تو آموزش پرورش، بهترین حقوق ها رو هم بهشون بدید. منتها من کاری نیستم، دست نزن. ببین برای من دست بزنی هیچ اتفاقی نمیفته. خودت مثلا الان فکر کردی مثلا من دست بزنم الان وزیر میشم؟ نه، این واقعیته. تو ژاپن فکر کن چیکار کردن؟ اومدن دست گذاشتن رو چی؟ روی گفتن ما باید نسلمون رو درست بکنیم. نسلمون رو چجوری درست بکنیم؟ اینکه معلم ها درست بشن، نخبه ترین افراد، متعهد ترین افراد رو بردشون آوردن. فهمید که شیخ عبدالعزیز بن باز به امامت حضرت مهدی اعتقاد دارم، معتقد کسی که با اعتقاد نشه باشه کافر است. چگونه است که ملک سلمان ابن عبدالعزیز سعود و ولیعهد و محمد ابن سلمان سعید در پاکستان شد؟ ببینید داستان سوال خیلی خوبه. ما نمازم شد یا رد شد؟ نشد، رسیده. عجب، ما ببخشید با خبر نشه و اینو پس جواب بدم. ببینید تفکر و اندیشه جدایی سیاست از دیانت اولین بار در تورات تئوریزه شده. اینا یا نذاشتن پیغمبر یعنی عالم دینی به حکومت برسه، یا اگر به حکومت رسید زیرا به پیغمبریشو زدن. تو بنی اسرائیل کیا به حکومت رسیدن از پیامبرا؟ داوود و دقیقاً میگن دو تا پیغمبر نیستن. اولین بار اینجا مطرح شد. این در صدر اسلام هم متاسفانه تئوریزه شد. فلذا اگر دقت بفرمایید چه اتفاقی افتاد؟ گوش کنید. حکومت در قریش غیر بنی هاشم، سیادت در بنی هاشم. میگن سوالات شرعیتونو برید از بنی هاشمیا بپرسید، اما حکومت مال کی؟ غیر بنی هاشم. اصلا بنی عباس که از بنی هاشم چجوری به حکومت میرسه؟ این ایده رو زیر سوال میبره. میگه یعنی چی؟ همون کسی هم. و اصلا بنی عباس با چه عنوانی به حکومت میرسه؟ میگه میخوام اهل بیتو بیارم سر کار. ابراهیم امام که از بنی عباسه نامه مینویسه به امام صادق، همینو میخواد که امام صادق نامش تو شمع آتیش میده باز نمیکنه. این ابو مسلم خراسانی اصلا کاراکتر مثبتی نیست. به شما بگم این کسی که امام صادق تردش میکنه، نزدیک 100 هزار نفر آدم کشت. اینا به اسم اهل بیت، اصلا اینکه لقب امام رضا رضاه، بس که مردم میگفتن الرضا من آل محمد، ما فقط راضی هستیم یک نفر از اون کسایی که بهتر دین رو میفهمند حاکم شن. در عربستان سعودی شکل گیریش، حالا بگیم عربستان نزولی، خدمت شما عرض کنم شکل گیریش اینه. دو تا محمد داریم، یکی محمد ابن عبدالوهاب فقاهت، یکی محمد ابن سعود حکومت. بارکالله. اینا این که آل شیخ برای چی میگن؟ یعنی از بچه های محمد ابن عبدالوهابه، آل اوه، آل شیخ محمد عبدالوهابه. اینا چی کار میکنن؟ اینا تئوریزه میکردن حکومت آل سعود رو. الان به درگیری خوردن. این محمد ابن سلمان داره یک سری آزادی های جدید به وجود میاره که با سلفی، با آقایین سلفی برخورده. برای همین هم اخیراً دقیقا 10-12 تا از علما رو سربنیست کردن، علمای وهابی رو. اخبار عربستان رو چک بفرمایید. بقیه سوالاتون هم تو سایت مساف جواب میدم. برای سوالات دینیتون یک کانال داریم به اسم افق، ادیان، فرق، قومیت ها. مثلا ما همونجا این صوت این مفتی اعظم عربستان رو گذاشتیم، کتابایی که نوشتن رو صفحه کتاب عکس میگیریم میذاریم توی کانال مساف. توی بخش بیو برید که اسمای بقیه کانال هم نمیذاریم، کانال بچه‌ای که اینجا مثلا توزیع کشاورزی دارن کار میکنن، مثلا داریم نداریم چه جوری اینجا، مثلا کانال امنیت قضایی داریم، توزیع سیاسی کانال نجوامون هست، توی حوزه بین الملل کانال اسلام پی اف آر، پیس فور ریلیجنز. بعد خدمت شما عرض کنم توی حتی بازی گیم همه چی اینا کانالای مختلف داریم. یه دولت کوچیکیم، شروع کردیم داریم اینا رو تئوریزه میکنیم. این حرفایی که زدیم رو داریم میگردیم پیدا میکنیم، نظر علما رو میگیریم، نظر اساتید دانشگاه رو میگیریم تا اینا داکیومنت بشه، مستند بشه و بشه یه فکری به حالش کرد. سوالی هم چیزی شده اونجا بفرستید، ادمین داره ما جواب میدیم. تعجیل فرج امام زمان، سلامتی خودتون، ان شاء الله همتون خوشبخت بشید، متأهل بشید. صلواتی نفهم